این آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین‌پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل. سلام و شب بخیر میگم خدمت همه دوستان. انشاءالله که شبها و روزهای رمضان بر همگی خوب و خوش و معنوی بگذره انشاءالله. مطابق اعلامهای پیشینی پنجمین نشست است سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی رو آغاز میکنیم با عنوان تحریف کلم، اعتقاد و باور به تحریف تورات و انجیل در قرآن. همونطور که پیشتر هم خدمت دوستان اعلام شده، اطلاع رسانی شده و عنوان مقاله معرفی شده، امشب بخشی از کتاب تفسیر 5 موضوع قرآنی جناب استاد حسین توفیقی رو بررسی خواهیم کرد با همین عنوان. فصل آخر این کتاب، فصل پنجم این کتاب که به این موضوع میپردازه. من بدون فوت وقت سراغ مقاله میرم. انشاءالله در ادامه جلسه رو مطابق شیوه های پیشینی پی خواهیم گرفت. باور به تحریف تورات و انجیل شاید یک باور خیلی راستکیشانه است، ارتودکسه، و خیلی از ما با این باور بزرگ شدیم. این باور دست کم مطابق اون استحصایی که من کردم و بررسی که من کردم، شواهد تاریخیش، یکی از معروفترین شواهدهاش آثار ابن حزم هست، ابن حزم اندلوسی در قرن پنجم، که او کتاب مفصلی نوشت در اثبات تحریف کتب مقدس، در اثبات تناقض‌ها و خطاها و موارد غیرقابل دفاع کتب مقدس، و یک بحثی رو در انداخت در بین مسلمانان و مسیحیان. بررسی تاریخی این موضوع البته فصل اصلا در جای دیگری باید دربارش بحث کرد. بحثم این هست که با یک باور خیلی آشنا طرف هستیم که در این مقاله‌ای که امشب بررسی می‌کنیم کمی خراش زده میشه به این باور آشنا و متعارف، دست کم در سنت رسمی، در قرائت رسمی و در باورهای راستکیشانه. مطابق شیوه گزارش از مقالات پیشین، من اول مدعای اصلی نویسنده رو در این مقاله خدمت دوستان خواهم گفت. جناب آقای توفیقی در این مقاله بر پایه یک نتیجه گیری میکنند که دست کم متکی به 4 مقدمه است. مقدمه 1، بر پایه سلامت و وثاقت تاریخی کتابهای مقدس فعلی یهودیان و مسیحیان، یعنی وثاقت تاریخی کتب مقدس فعلی پذیرفته می شود. مقدمه 2، نوعی مغالطه در مصداق، به این معنا که تورات و انجیل ذکر شده در قرآن با کتابهای مقدس فعلی یهودیان و مسیحیان یکی نیست. به تعبیر استاد توفیقی، بیگانگی تورات و انجیل ذکر شده در قرآن با کتاب‌های مقدس. مقدمه 3، مفقود شدن و ناموجود بودن مصادیق تورات و انجیل اشاره شده در قرآن. ما دسترسی به اون تورات و انجیل اشاره شده در قرآن گویا نداریم و اونها مفقود شدن. مقدمه 4، سخن نگفتن هیچ جای قرآن از تحریف تورات و انجیل، یعنی آیاتی که بر اونها استناد میشه، استشهاد میشه و دلالت اونها رو مبنی بر تحریف کتب مقدس میگیرن از نقطه نظر جناب آقای توفیقی پذیرفته نیست. پس این مقدمه 4 نتیجه ایشون اینکه قرآن اعتقاد قرآنی به تحریف تورات و انجیل و اینکه کتاب‌های مقدس موجود یهودیان و مسیحیان، یعنی عهد عتیق، اون معروف به عهد این هست، عهد عتیق و عهد جدید، در اینکه مصداق اون باور نادرست باشن مردوده. یعنی یک، اعتقاد اینکه قرآن باور نداره که تورات و انجیل تحریف شدن در استناد اثباتی جناب آقای توفیقی، و اینکه از اون یه پله بالاتر اینکه اون مصداق این کتاب‌ها اصلاً کتاب‌های مقدس موجود یهودیان و مسیحیان یا انجیل و تورات یا عهد عتیق و عهد جدید و اسامی دیگه نیستند. این کلیت و خلاصه مدعای نویسنده در مقاله است. با تکیه کنیم که توجه بکنیم که تمامی تلاش جناب آقای توفیق در مقاله این هست که این کتاب‌های فعلی، چیزی که ما می‌شناسیم امروز در دست یهودیان و مسیحیان هست، به اسم اناجیل چهارگانه و عهد عتیق، اینها تعریف شده نیست. حالا هر کتاب مفقود دیگه تعریف شده است بحث دیگه، ولی این کتاب‌ها تعریف شده نیست. و من اینطور برداشت می‌کنم که به نوعی ما اگر پیشتر یه دوگانه راستکیش داشتیم در وجود اون کتاب اصلی مقدس یهودیان و مسیحیان که مورد اشاره قرآن هست، و اینکه به باور مسلمان‌های دستکم به باور آشنا، اینکه این نسخه‌ای که یه کتاب اصلی داریم که تحریف نشده است، اینها پنهانش می‌کنند، یه نسخه‌ای داریم که اینها دستکاریش کردن، تحریفش کردن، پنهانش کردن، تبدیلش کردن. این دوگانه مشهور در بیان جناب آقای توفیقی تبدیل میشه به یه دوگانه، این که نسخه اصلی که یا اون مصداق انجیل و تورات اشاره شده در قرآن مفقوده و کتاب‌های موجود تحریف نیست. یعنی همون دوگانه است، ولی دوگانه کاملا چیز شده، دستکاری شده، تغییر پیدا کرده. اگر یه توضیح کوتاهی در رابطه مقدمه یک بخوام بدم در رابطه با سلامت و وثاقت کتاب‌های تاریخی کتاب‌های مقدس یهودیان و مسیحیان، به بیان جناب آقای توفیقی در مقاله، ما امروزه نسخه‌های خطی 2000 ساله مشهور به تومارهای بحرالمیت از عهد عتیق داریم، در موزه‌ها نگهداری میشه. نسخه‌های حدوداً 1600 ساله از عهد جدید یا کتاب مقدس مسیحیان داریم و برخی ترجمه های سوریانی، لاتینی و یونانی از اینها. اینها با آنچه که امروزه در دستان یهودیان و مسیحیان هست، با نسخه های موجود عهدین اختلاف خیلی ناچیز دارن. شاید خیلی شبیه اون نسخه هایی بوده که کهن‌ترین نسخه هایی که ما از قرآن تا به حال در دست داریم، و این ناقض ادعای تحریفه. یعنی ما اون نسخه‌های قدیمی رو داریم و می‌بینیم تغییرات خیلی ناچیزن و اونقدر نیستن که قائل به تحریف بشیم. دوم، مقدمه دو که به تعبیر ایشون بیگانگی تورات و انجیل با کتاب‌های مقدس فعلی بود، یا اینکه ما مصداق این کتاب‌های، مصداق انجیل و تورات اشاره شده در قرآن رو نباید کتاب‌های موجود در دست یهودیان و مسیحیان بدونیم، اشاره می‌کنه که اولا برخلاف ما، مثلا ما نگاهی یه مقدار قرآنی داریم. قرآن خود ارجاعه، چیزی که خیلی از مطالعه‌های دانشگاهی غربی هم درباره قرآن میگه، یعنی خودش رو آسمانی میدونه، درباره مکانیزم وحی خودش حرف میزنه و اصلا به خودش هی اشاره میکنه، خود ارجاعی داره. اما تورات و انجیل اصلا اینطور نیست. نکته مهم جناب آقای توفیقی این هست که این تورات و انجیل موجود، یا به همون اسامی مشهور به این کتب مقدس یهودیان و مسیحیان یا عهدین، اولا مجعولن، یعنی به دست یه افرادی نوشته شدن. اونها ادعای آسمانی بودن اینها رو ندارند، دست کم بخش های زیادی از این کتاب ها رو، و خیلی شبیه اون چیزی هستن که ما در سنت اسلامی سیره می نامیم. یعنی اینها گویی زندگی نامه یا سیره حضرت موسی در تورات و سیره و زندگی نامه حضرت عیسی در اناجیل هستند، و بدون اینکه ادعایی باشه مبنی بر اینکه اینا وحی هم به معنای اون چیزی که در قرآن یعنی دریافت پیام الهی و ابلاغ اون و اینکه اونها آسمانی باشن. اصلا چنین ادعایی در میان نیست. اصلا به باور مسیحی و یهودی، اصلا خصوصا حالا مسیحی اینطور، کتاب خدا، اصلا وحی خدا همینه. حالا اگر بخوایم خیلی حالا دقیق تر بگیم، اصلا خود مسیح وحیه، یعنی آمدن خود مسیح، پا گذاشتن او بر روی زمین که حالا با اون تعابیر مسیحی خدایگونه او، این خودش وحیه، نیازی نداره وحی دیگه رو بیاره. و باید توجه بکنیم که گرچه در نسخه های موجود عهدین پیام های الهی مندرجه، باید اینو از سیخ اون، از سنخ آیات مزجی موجود در سیره ها بدونیم. چطور سیره های ما یه جاهایی به آیات اشاره میکنن، استناد میکنن. این پیام های الهی مستقیم و وحیگونه مندرجه در کتاب های مقدس هم از این سنخ باید دید. پس ایشون یه مثالی هم میزنن، مثلا میگن که بعضیا برای اثبات ادعای تحریف میگن که گزارش فوت حضرت موسی در تورات اومده، در حالی که مثلا یه مثالی از سفر خروج میارن و روایت کودکی موسی خیلی شبیه روایت قرآن از تولد و اون ماجراهای سپردن حضرت موسی به رودخانه و نجات اونها. میگن این کاملا مناسبت داره با سیره، که کتاب آسمانی که حالا خود حضرت موسی آورده زندگی خودش رو اصلا اینطور نمیاره. مقدمه 3 که درباره مفقود شدن و ناموجود بودن مصادیق تورات و انجیل مد نظر قرآن هست، به باور و به بیان استاد حسین توفیقی، این صحف یا کتاب‌های مقدس اشاره شده در قرآن برای یهودیان و مسیحیان مثلا آیه سوره 19 سوره اعلا که ما از صحف ابراهیم و موسی مثال میزنیم و ما امروز هیچ نشانه ای از صحف ابراهیم نداریم، مصحف یا کتب مقدس یهودیان و مسیحیان انجیل و تورات اشاره شده در قرآن هم امروز یعنی موجود نیست، مفقوده. و این کتاب های مقدس موجود که سیره مانندند، اینها رو نباید مثلا اون انجیل و تورات دونست. حالا به تعبیر ایشون اصلا همین موضوع هم باعث شده که اولا مسلمان ها بی اعتنا بشن به کتاب های مقدس یهودیان و مسیحیان، و اگر هم مراجعه میکنن برن هی مدام بپرسن ببینن که ما نشانه هایی داله بر بشارت اسلام، بشارت پیامبر در اونها پیدا میشه یا نه، یا اینکه ما اونها رو نقد بکنیم در این که شما این دستکاری کردی و این نقاط حذف کردید، یعنی ما دنبال اینا بودیم فقط. بعد بخش 4 که مدعیان که قرآن هم هیچ جا از تحریف تورات و انجیل سخن نگفته، آیاتی مثل آیه 79 75 79 سوره بقره، 78 سوره آل عمران، 46 سوره نساء، 13 و 41 سوره مائده رو ایشون بررسی میکنند و 4 نکته رو بیان میکنند. این که اولا این آیات حد اکثر انتساب و اتهام تحریف رو متوجه یهودیان میکنه، هیچ موقع به مسیحیان نمیگه شما دارید یحرفون انجام میدید، شما کار تحریف فقط انگشت اشاره و انگشت اتهامش به سمت یهودیانه. پس ما هیچ موقع نمیگیم که مسیحیان در قرآن دوچار تحریف هم و دارن تحریف میکنن. نکته دوم این که در هیچ کدوم از آیات قرآن این عبارت مشخص یحرفون مثلا تورات و انجیل ما نداریم. ما همیشه یحرفون مثلا یحرفون الکلمه عن مواضعه داریم. ما هیچ موقع در این اسم مستقیم این عبارت رو بیاره که تورات و انجیل تحریف شده نداریم. نکته سوم این که تحریف یهودی اشاره شده در آیات قرآن، یعنی آیات مثل آیه 75 سوره بقره، آیه 46 سوره نساء، آیه 13 مائده و 41 مائده، اینها دلالت نهایتاً دلالت میکنن که این یهودیان حالا چه کتاب خودشون و چه قرآن رو می اومدن به صورت گفتاری تحریف میکردن، یعنی یه سری بازی های زبانی، یه سری شیطنت های زبانی رو مرتکب میشدن و با زبان خودشون این آیات رو به السنتهم، با زبان خودشون این تحریفا رو انجام میدادن، یعنی نمیرفتن اون نسخه مکتوب رو دستکاری بکنن به گزارش قرآن. قرآن داره گزارش میده که اونها با بیان خودشون مثلا سمعنا و اطعنا رو میگفتن سمعنا و عصینا، یا مثلا اون رائنا انظرنا، مشهور رائنا، اون شیطنت هایی که با استناد به حالا زبان عبری انجام میدادن، نهایتا این کار رو مسیحیان انجام دادن، بخشید یهودیان انجام دادن و دلالت بر دستکاری نوشتاری در اونها نیست. نکته چهارم و این شاهد چهارم برای مقدمه مورد اشاره من همین تحریف هاست که دقیقا سمعنا و اطعنا، که سمعنا و عصینا میگفتن، اسمع غیر مسمع یا انظرنا رائنا، اینو با این شیطنت میکردن و مثلا این رائنا که به معنی زشت و ناپسند و شریر بود رو به کار میبرن که دستکم دو جا در قرآن این کار اونها نهی شده و اصلا به مسلمان میگه که شما انظرنا بگید و اون رائنا رو نگید، که چرا اون که اونها با این شیطنت میکنن یهودیان و پیامبر رو آزار میدن. این مجموعه اون چیزیست که استاد حسین توفیقی در این مقاله استناد میکنه. و باز برگردم مدعای اول، پس قرآن به باور و نتیجه گیری استاد حسین توفیقی قائل به تحریف تورات و انجیل نیست، یک. دو، اینکه ما کتاب های مقدس فعلی رو نباید که در دست یهودیان مسیحیان نباید مصداق اون کتاب های تورات و انجیل اشاره شده در قرآن بدونیم. این کتاب ها سیره مانندن، وحیگون نیستن، به دست انسان نوشته شدن، زمینیان و اثقلا هازا. این کلیت اون خراشی بود که استاد حسین توفیقی بر این باور راستگیشانه می اندازن. من مایلم نکات خودم رو در حین گفتگو بگم و سخنان و گفتار رو بسپارم به استاد حسین توفیقی که امشب به بنده افتخار دادن، پذیرفتن که در نشست حضور پیدا بکنن. یکی از پیشگامان مطالعات ادیان در حوزه و دانشگاه که کتاب‌های بس متعددی در حوزه مسیحیت ترجمه و تألیف کردن و در مسیحیت شناسی معاصر فضای فارسی زبان در بین ایرانیان و غیر ایرانیان به شدت مؤثر و پیشگام بودند. از ایشون درخواست میکنم که افتخار بدن و ما رو بهره‌مند از نکاتشون بکنن. در نهایت هم 20 دقیقه بعدش مطابق معمول گفتگوی جمعی خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشوقتم که حضار عزیز مورد خطاب بنده باشند، با اینکه من کمتر این توفیق رو داشتم و قبل از همه از جناب علی سلطانی خیلی تشکر میکنم، هم از اظهار محبتشون هم از تقریری که از بحث بنده داشتن که تقریر کاملی بود. خب کاملی هم شاید بشه کامل ترک. از اینجا شروع میکنم که تاریخچه اشتغال من به این مباحث چی بود. بنده اکنون که در فروردین 1401 هستیم، الان دقیقا 60 سال از طلبگی من میگذرد. به یاد دارم در همون فروردین 1341 بنده رفته بودم جلسه قرائت قرآنی و اونجا سوره مبارکه قمر رو از ابتدا تا انتها بی غلط خوندم. فردا یا پس فردا اون روز، یکی دو روز بعد که بود، اون استاد جلسه به پدر من گفته بود که پسرت رو بفرست عربی یادش بدم. و اون زمان من کلاس چهارم ابتدایی بودم. این مقدمه شد که شهریور مهر آن سال من اصلا اومدم کامل طلبه شدم. طلبه ها معمولا در سنین پایین شروع میکنند. طلبه شدم و به جایی که برم مدرسه و کلاس پنجم رو بخونم رفتم حوزه علمیه کاشان. دو سال بعد اومدم قم سال 43. سال 44 بود که به مناسبتی سر و کارم با انجیل بود. البته من یادم در کودکی هم من دیده بودم کتاب عهدین رو، ولی خب اون زمان میخوندم نمیدونستم جریانات چیست، اما خب الفاظش میخوندم. سال 44 بود که انجیل هایی در قطع کوچک در دستم قرار گرفت و بعد عهد جدید و کتاب مقدس و اینا. و خیلی از همون ابتدا من گفتم که این سبک نگارش این کتاب به انجیلی که در نظر ماست نمیخوره. و من در همین فکر رفتم که از کجا که این میتونه انجیل باشه، حالا خواه صحیح یا خواه محرم. پیش خودم گفتم اگه روی جلد این کتاب ننویسن انجیل بدن دست آدم، خودم میگه این شرح حال حضرت عیسی است. خب مباحث رو ادامه دادم و کتاب های خوندم از مسلمین بیشتر و طول کشید. مدت 3-4 سال بعد این مقداری کتاب های ترجمه شده خارجی ها و بعدن هم که دیگه زبان خوندیم و مستقیمن با کتاب هاشون سرکار داشتیم و اینها، دیدیم که اصلا فضاهای فکری زمین تا آسمان با هم تفاوت. خب به هر حال از این قضایا بیش از 50 سال میگذره. من یادم میاد که همون اواخر دهه 40 نامه نوشتم به مؤسسه در راحت که جزواتی برای مبارزه با تبلیغ مسیحیان منتشر میکرد و اونجا نوشتم که این تحریفی که می نویسید و می گویید این تحریف چندان گویا نیست و جریان چیزی دیگر است. خب اونا یه جواب غیر قانع کننده ای دادند و بر اثر شهرتی که در این باب پیدا کردم در دیماه 1350 این قرن پیش از من دعوت کردن که برم اونجا در نشریاتشون همکاری داشته باشم. خب یه همکاری ضعیفی داشتم، ولی بیشتر من از منابعی که اونجا بود از کتابخانه استفاده میکردم. گذشت و گذشت، اون مسیر طی شد و خب در کنار اونها طبعا مطالعات اسلامی ادامه داشت تا اینکه این فکر در نظر من پس از 50 سال این تقویت شد که بحث خیلی تفاوت میکنه. خب از اینجا شروع کنم که ما دانسته هایی که داریم و چاره ای هم نیست جز این که میخواهم بگویم، این دانسته ها به هر حال چون وحی نیست از آسمان برای ما نیمده، مگر اون وحیایی که تلقی کردیم، ولی منظورم دانسته خودم. اینها رو ما از پیشینیان میگیریم، همه انسان ها، حالا ایرانی باشه یا غیر ایرانی باشه، مسلمان باشه یا غیر مسلمان، چاره ای ندارد جز این که از پیشینیان بگیریم. یعنی اگر انسان قاری بزرگ شده باشه و با اوید سخنی درباره این مسائل گفته نشه، خب نمیدانه، بدیهیه، نیاز به گفتن نیست. و اون پیشنیان هم از پیشنیان همینطور میره به جلو. اگر مسئله همین ادعای تحریف رو پی بگیریم، احتمالا نخستین کسی که گفت تورات انجیل تحریف شده است، فکر میکنم در حد تحقیقات نارس خودم، ابن عباس. خب تفسیری هم منصوب ایشون هست، منتها از همون قدیم بزرگان اهل سنت علما بزرگ گفتن که این چیزهایی که به ابن عباس نسبت داده میشه، این چیزها خب معمولا صحیح نیست و ارز کنم که عزیزان وقتی پیامی هم میفرستن اگه من کامل نمیبینم عذر میخوام، چون که این پیام ها زود میاد و زود میره و منم در حال هوای خودم هستم.
عجب تو شما ادامه بفرمایید، ما بعدش من اینا رو میخونم برای گفتگو. بله
خیلی کار درستی. خب ما در مسائل مختلف از گذشتگان استفاده کردیم. این گذشتگان هم انسان‌های جایز الخطایی بودن که حرف‌های را زدن خیلی بی‌ربط، خیلی بی‌حساب و استناد حرف‌ها هم به طوری که اول همون کتاب تفسیر پنج موضوعی گفتم اصلا استنادش به اونها هم صحیح نیست، چه بسا استناد هم صحیح نیست. بعدش هم اونها علم محدودی داشتن، اینطور نبوده که مثلا ابن عباسی علامه طباطبایی باشه برای خودش، نه، همه چیز ضعیف بوده و این مسائل میدون نه استنادش مسلمه و اگرم مسلم شد صحتش به خاطر ضعف علمی کم بودی که آنها داشتن هیچ جهت چیزهای مورد و صحبه نیست. حالا حتی اگه ثابت شد ما هستیم و خودمان مبنا و دلیل کنم که ادیان مختلف هر کدامی برای خودشون محدوده اعتقادی دارن. این محدوده ها مثل دوست دایره جداست که کمتر این دوائر هم دیگر قد می کنند و هم پوشی دارن. هر کسی حرف خودش رو می زنه گاهی احساس میشه که مثلا یه قرابتی هست. این قرابت ها هم تابع قرابت های جغرافیاییه، یعنی اگر که ما درباره موسی مثلا در قرآن 136 بار نام موسی آمده، این به خاطر اینه که عربستان نزدیک فلسطین و در خاورمیانه بوده که یهودی ها حضور داشتن و یک بار هم نه در قرآن نه در احادیث از بودا سخنی به بیان نیامده. یه داستان بلوهر و یوزاسف هم که داستان بوداسف هست، این جز احادیث نیست، به معصومی نمیرسه، داستان حیات بوداست که ترجمه شده از زبانهای دیگر، زبان شکار نداریم، در حال به دست مسلمین رسیده. مردم از بودا در منابع اسلامی هیچی نمیابن، از آیین هندو و رهبرانشون این حرفان خیر. پس این تابعه نزدیکی جغرافیایی و البته هند با چین قرابت فرهنگی دارند و عرض کنم مسیحیت هم از فلسطین نفوذ کرده به اروپا در همون قرن اول میلادی، این پولس و امثال اینا به اروپا نقل زدن به روم و جاهای دیگه و بعدش خوب گسترش یافته و این قرابت هاست که سبب میشه معارف تابع اینها باشه که ما چون در خاورمیانه هستیم قرابت دینی با هم داریم، با یهودیت و مسیحیت قرابت داریم. خب از اینجا بیاییم بیرون و بگیم که بله در قرآن کریم هیچ کجا نیامده است که تورات و انجیل تحریف شده، یعنی یحرفون التورات و الانجیل در هیچ جای قرآن نیامده. بله در کتب حدیث، در علم کلام مختلف تا بخواه حریف شدن اون کتاب. خب ما در این عصر زندگی میکنیم که اطلاعاتمون درباره هر چیزی، حالا اون چیز کره مریخ باشه، با آدم ها تفاوت میکنه و اطلاعاتمون درباره سایر مسائل از جمله درباره وضع تورات انجیل. همینطور که جناب آقای سلطانی فرمودن، در اون کتاب اومده که نسخه های 2000 ساله تورات و کل عهد عتیق و نسخه های حدوداً 1600 ساله عهد جدید در دست و اینها خودشون و ترجمه هایی که قبل از میلاد و بعد از میلاد از این کتاب ها شده، قبل از میلاد از عهد عتیق، بعد از میلاد از هر دو عهد عتیق و عهد جدید از هر دو، اینها در دسته و اینها مثل هم و در اینها هیچ اشاره هم به آمدن یک دین تازه نیست. اینکه دین یهودی عمد داشته باشه و عیسی بیاد دین تازه بیاره در عهد عتیق نیست و در هر دو عهد نیامده که یه دینی به نام اسلام از حجاز میاد، این هم در اینها وجود نداره. خب بنابراین ما چاله داریم جز این که بیاییم بگیم که اینجا یک افتراق اعتقادی بین دین اسلام و ادیان پیشین هست در کنار اون اتفاقها و وحدتها از قبیل اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و معارف فراوانی که در قرآن کریم با معارف اهل کتاب برابری دارد و خود قرآن در آیه 197 سوره شعرا می‌فرماید که اولم تکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. یکی از نشانه های صحت قرآن چیزهاییست که علمای بنی اسرائیل میگویند، یعنی اسرائیلیات نشانه صحت قرآنه. چیزهایی در قرآن هست که ما نه در تورات که تورات فعلی که جای خود داره، در تلمود میابیم، در کتابهای مانند تلمود میابیم و اینها قرابت هاست، ولی در این قرابت ما نباید اون تفاوت ها را در نظر بگیریم. وقتی تورات و انجیل شرح حال هست و سیره هست، ما باید اینجا مکس کنیم، بگیم سبک نگارش این کتاب ها نگارشیست متفاوت از قرآن. خب من الان بر شما یه مثالی میزنم. خب بحثای علمی نباید سیاسی بشه، ولی برای اینکه خیلی روشن بشه، من با اجازه عزیزانم میام یه واقعیتی رو میگم، نه که میخواهم این سیاست رو بگم. الان در ایران ما یک رهبر حضور دارند که این رهبر معادل نداره در دنیا. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه مهمانی میاد، مثلا آقای پوتین میاد، باید رئیس جمهور ما بره استقبال کنه، بیاره رو اون مبل دراز بنشونه و رهبر ما چون معادل نداره این طرف بشینه، هر کس حالا یه روزی هم خدای نکرده یا خدای کرده سفر آمریکا بیاد، همین وضع هست، باید رو اون مبل درازه کنار او بشینه چون رهبر ما معادل نداره. این داشته باشید، بیاییم قرآن کریم. قرآن ما معادلی در نزد یهودیان و مسیحیان نداره، یعنی کتابی باشد که از اول تا آخرش از زبان خود خدا باشه، نه اینکه کتاب شرح حالی باشه، سیره ای باشه اسمش باشه تورات و سیره دیگه باشه چهار تا انجیل، بیان بگن که این از طرف خداست. خب بله، من قبول دارم رساله توضیح المسائل از طرف خداست، اینکه میگه اینجور نماز بخونید، اینجور روزه بگیرید، خدا گفته، ولی کلام خدا نیست توضیح و نصاره. بگیریم به این بالا احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه کتاب کافی، اینها کلام خدا نیست. سیره ابن هشام فروغ ابدیت که شرح حال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کلام خدا نیست. البته درباره معارف، درباره دین، همه اینا. پس قرآن کریم سبک نگارش واحد جدایی، سبک نگارش جدایی داره که شبیه به اونها نیستش. و اگر داخل تورات یه چیزهایی هم میابیم که اینها کلام خداست، بله هستش در تورات که خدا به موسی گفت چشمی در برابر چشمی، دندانی در برابر دندانی، این هستش در تورات. اتفاقا در انجیل حتی اینها هم نیست. بسیار خوب، همونطور که جناب سلطانی فرمودن، اینها مانند آیاتی است که در کتاب سیره نقل میشه. در کتاب‌های سیره اینها ملتزم نیستن که هیچ آیه قرآن نذارن، چرا به مناسبت‌های آیات فراوانی رو، گاهی یک صفحه دو صفحه آیات مناسب جنگ بدر و احد و هنین و احزاب و اینها رو میذارن و در کتاب سیره آیه قرار میگیره. پس اگر حتی ما همچین چیزهایی دیدیم که توی تورات نوشته خدا به موسی گفت اینجور و اونجور، خدا به موسی گفت که به طرف بیرون از مصر حرکت کنید و خودتون رو از چنگال، حال البته به این شکل هم نیستش، مثلا دیگه همون چشمی در برابر چشمیه که هم در قرآن هست، هم در انجیل هست، هم در تورات. اصلش در توراته و در انجیل و قرآن آمده به نقل از تورات. بله بسیار خوب، این هستش. اما باز هم این رو از سیره بودن بیرون نمیبره تا اینکه بشود مانند قرآن. قرآن سوره حمدش رو ببوسید کنار بذارید، همش حالت نزول داره، همش از بالا صحبت میکنه. سوره حمدم اگه قل اولش بود مشکل ما حل بود، برای اینکه جایی هم هستش که محمد قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اگه قل اولش بود میگفتیم که این حالت رو داره. پس سبک نگارش قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین تا جنت و الناس حالت نزول داره و صدا میکنه یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، حتی یا اهل کتاب، و این حالت ها را داره. مهلت من رو به انقضاست، فقط همونطور که مرسومه اجازه میگیریم یه مقداری که شبهه رفع بشه. خب حالی که اینطوره، پس تورات انجیل چیست، کجاست، چیکار کنیم، تکلیف ما چیست؟ ما معتقد هستیم که تورات انجیل نازل شده به موسی طبق همون آیهی که جناب سلطانی اول خوندن در آغاز سوره آل عمران، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان، یعنی فرقان که قرآنه، در کنار تورات انجیل نازل شده. پس به هر سبک نگارشش مثل این باشه. اما کجاست؟ ما هیچ ملتزم نیستیم که بدانیم جبرئیل کجاست، میکائیل کجاست، دو تا فرشته که روی بازوهای ما میگن نشستن، روی شانه های ما نشستن و اعمال ما رو می‌نویسن کجاست، حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه ایشون کجا هستن، شماره تلفنشون، موبایلشون، ما این چیزهایی که دنبالش نیستیم. اینها اعتقاده. اعتقاد چیزیست که دسترسی به مصداقش پیدا نمیشه. نه خدا را میشه دید، نه فرشتگان را میشه دید، نه امام زمان را میشه دید، و نه نبوت پیامبر که اعتقاده. جسم پیامبر را چرا دیدن همه، جسمش رو مؤمن و کافر دیدن، نبوتش رو جمعی دیدن جمعی ندیدن. امامت ائمه طاهری رو جمعی دیدن جمعی ندیدن. یعنی عرض کنم که ولایت امام خمینی رو جمعی دیدن جمعی ندیدن. یعنی اعتقاده، نمیشه اون رو آورد نشون داد، نمیشه هیچی که از اینها نشون داد. تورات انجیل جزء اعتقاده، چیزی که جزء اعتقاده نمیشه مصداقش رو آورد نشون داد. خب این که موجوده چی؟ این میتواند هم نام اون باشه، اشکالی نداره هم نام باشه. ما از کجا فهمیدیم اون هست؟ هستش از باب اعتقاده، ما ملتزم هستیم. خود قرآن فرموده که قلنا آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ما ایمان به کتب داریم، نه اینکه حالا این کتاب ها جز منابع اعتقادی ما باشه. هیچ وقت هیچ مسلمانی از 1400 سال پیش تا حالا اینها رو منبع اعتقاد قرار نداده، ولی ایمان به کتب یعنی ایمان به اینکه وجود داشته، مثل ایمان ملائکی که ما نمیتونیم با ملائکه صحبت کنیم و همطور رسولی که مرحوم شدن و از دنیا رفتن ما دسترسی به اونها نداریم. پس هیچ وقت چیزهای مورد اعتقاد مثل هفت آسمان، مثل بهشت، جهنم و فرشتگان، جن، هیچ کدوم اینها دسترسی بهش نیست. ما نمیتونیم جن رو پیدا کنیم، باش صحبت کنیم، ازش استفاده کنیم. اینها و تورات انجیل اینطوره و آیاتی هم که در قرآن آمده که کلمه تحریف هست گفتیم اینها اصلا دقت بر کتابت نمی کنه. اینها شفاهیست و شنیدنی و گفتنیست شرحی که اونجا اومده و ما باید این کار رو. خب آخرین کلام این است که ما وقتی میخوام قرآن رو تفسیر بکنیم باید بدانیم که روزی که قرآن نازل میشده سه آب روان همه میفهمیدن، وگرنه حجتی نداشته. هذا بیان للناس، همه ابو جهل میفهمیده، ابو ذر هم میفهمیده. بعدن فهم اینها زیر لایه های قرار گرفت به خاطر اون جهلی که بر اینها عارض شد. جهل آمد عارض شد، مفسرین اومدن مثلا گفتن عصر روزگاره، ما توی کتاب گفتیم نه، و صبح و الفجر و اللیل و الضحا و نهار، همه اینا هست، یکشم و العصر یعنی بعد از ظهر، و حدیث هم از پیامبر آوردم که بعد از ظهر محسوبه. پس اونایی که میان میگن روزگار یا روزگار پیامبر یا روزگار مهدی، اینها تابع اون جهل هایی هستن که الا ماشاءالله بر آیات قرآن قرار گرفته. و سایر امور، حرکت امام حسین به کربلا چجور بوده، قدیر خم چجور بوده، اینها تمامش جهل هایی در کنارش قرار گرفته که تفسیر اینه که اینها رو دور کنند، این جهل ها رو از اینها. قرآن مثل روز اولش نور خودش رو میده و اصلا تفسیر نمیخواد. پیامبر که ابلاغ میکرد بشنم و در حال تفسیرش هم زحمت بکشید تا که بابو، نه هیچ تفسیر احتیاج نداشته، تفسیر به خاطر اون جهل هاست. و مسئله هازا بیش از اینم سرتون رو درد نیاورم. و صلی اللہ علیه سید محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.
تشکر میکنم جناب آقای توفیقی بزرگوار، استاد توفیقی بزرگوار. استفاده کردیم از نکات تکمیلی. من خیلی از دوستان این بغل نظرات گذاشتن، نظرات مکتوب رو تو یک جا خواهم گفت. فعلا اولویت با دوستانی است که درخواست نوبت کردند. اگر اجازه من تو به این ترتیب آقای مشفق بفرمایند در جایگاه اول در 3 دقیقه، بعد خانم توفیقی نکات خودشون رو بفرمایند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضور این جلسه و خیلی خوشحالم و باعث افتخارمه که آقای حسین توفیقی رو اینجا میتونم هم صداشون رو بشنوم هم ببینمشون، چون من از سال 83 از طریق کتابا و ترجمه های ایشون جرقه هایی خورد تو زندگیم که عبری یاد گرفتم کتاب‌های انجیل‌های آپوکریفایی و سودوپیگرافی و اینها ترجمه کردم و این فقط مدیون این کتاب‌ها و در اصل روش‌هایی بود که ایشون توی کتاب‌ها و ترجمه‌هاشون منعکس کرده بودن. با احترام و حضوری که دارم نسبت به ایشون، چند تا مطلب رو می‌خواستم درباره این نظریه ابراز کنم با اجازتون. و اون اینه که وقتی که ما اولا نکته‌ای که جناب آقای سلطانی فرمودن در مورد نگارش اناجیل، مسیحیان معتقدن که آنچه که در انجیل‌ها نوشته شده با تاییدات روح القدس همراهه، یعنی درسته که از اون طرف اون رو مثل قرآن عیناً کلمه به کلمه وحدانی نمیدونن، اما تاییدات روح القدس رو پشتش میارن. یه نکته‌ای که در مورد این مقاله باید بگم اینه که اینکه ما بیایم هم تحریف رو نفی بکنیم و هم کتاب‌های فعلی رو انجیل و تورات ندونیم، یه سری مشکلاتی ایجاد می‌کنه که من این رو اجازه می‌خوام که یه مقداری بیشتر توضیح بدم، شاید یه مقداری از صدق بیشتر بشه. مثلا ما توی قرآن می‌بینیم که بله، تحریف رو به اون شکلی که ما در روایات می‌بینیم و عموم مسلمانان بهش معتقدن نمی‌بینیم، اما قرآن جالبه که به یک سری از فقراتی از کتاب مقدس اشاره می‌کنه و فقط اشاره نمی‌کنه، بلکه ارجاع می‌ده، یعنی نقل قول می‌کنه و تقریبا به 20 مورد میرسه که حالا من پیدا کردم. توی این فرصت کوتاهی که ما داریم من فقط چند تا نمونه رو عرض میکنم. یکیش اونیه که جلسه اول این مباحثاتمون عرض کردم که توی تحقیقاتم بهش رسیدم که در سوره کهف اون تمثیل تاکستان هست که ما اون رو سابقش رو هم در مزامیر می‌بینیم، هم در کتاب اشعیا نبی می‌بینیم و هم به شکل خیلی کمال یافته و خیلی مشابه به سوره کهف رو در انجیل مرقس می‌بینیم. این یک مورد. مورد بعدی آیه آخر سوره فتحه که اشاره به یک تمثیلی داره که مرتبط با بشارت پیامبر اسلامه که خیلی خیلی نزدیک با آیاتی که در انجیل متا نقل میشه و این تمثیل رو میگه به عنوان ملکوت خدا که درختی از دانه خردل. همطور ما در مورد بشارت به پیامبر اسلام رو مواردی میبینیم که خیلی واضح درباره این مورد صحبت میشه. حالا من دو مورد رو در مورد تأیید تحریف در خود کتاب مقدس و در خود فرهنگ اهل کتاب دارم که فقط دو موردش رو میگم عرض میکنم خدمتتون. مورد اول پیامبران دروغینه که ما توی مثلا کتاب ارمیای نبی میبینیم که شخصی به اسم حنانیا میاد ادعای پیامبری میکنه و ارمیای نبی تو کتابش اشاره میکنه که اون نبی کاذبه و او کلام خدا رو میدوزه و زبان خودش رو به کار میبره و میگه که این سخن خداست. عیناً همین عبارت رو که کسایی زبان خودشون رو به کار میبرن و میگن این از نزد خداست رو ما در سوره آل عمران آیه 78 و بقره آیه 79 چنین مطلبی رو میبینیم که منعکس شده. و در مورد دوم باید بگم که ما از خود کتاب مقدس متوجه میشیم که برخی از متون مقدس ناپدید شدن. مثلا در کتاب مقدس ماجرای بازخوانی چند روزه تورات توسط عزرا رو نقل میکنه که مشخص خیلی طولانی بوده و اصلا متن بسیار متفاوته با اون چیزیه که در کتاب یوشع میخونیم که تورات در 12 لوح سنگی حک شده بوده که خب خیلی مختصرتر بوده. در مورد اناجیل مطلب یه مقداری بغرنج تره و ما وقتی که نظریات پژوهشگران معاصر یا حالا یه مقداری قبل‌تر رو بررسی می‌کنیم می‌رسیم به منبع کیو.
حالا میگم شما خیلی کوتاه بفرمایید بعد ما دوباره وقت میدیم، نگران نباشید، میتونید کاملا ادامه بدید بحثتون رو. بفرمایید.
من چند جمله عرض میکنم، باز هم نکات خیلی زیادی وجود داره، باز اگر به من فرصت بدید من در زمان دیگه بهتون میگم، ولی چند جمله رو تموم میکنم و اون اینه که منبع کیو درباره انجیل بسیار شبیه به اون چیزیه که قرآن بهش اشاره میکنه و ما رو رهنمون میکنه به یک نسخه، که بقیه اناجیل به خصوص اناجیل فعلی و حتی انجیل های آپوکریفایی که الان کلیسا اونها رو قبول نداره از روی اون منبع نوشته شده و گردآوری شده. و خب این ردپای منبع کیو رو کاملا ما در عهد جدید میتونیم بازشناسی بکنیم. درسته که الان در دسترس ما نیست، اما بسیار شبیه به آن چیزی هست که قرآن به ما میگه. در مورد اینکه آیا اشارهی به تحریف شده در اناجیل، خود مسیح در انجیل متی باب 12 اینکه کاهنان دست میبرند توی متون و تحریف معنوی میکنند رو تقبیح میکنند، که حالا اگر فرصتی بشه من باز در مورد این موارد در یه فرصت دیگه عرض خواهم کرد. خیلی ممنونم، بازم ببخشید جسارت من و آقای توفیقی و شما به عنوان استاد واقعا احترام میذارم. ممنون میشم که نظرتون در مورد حالا این تحقیقاتی که من انجام دادم بدونم. ممنون از دوستتون.
تشکر از شما آقای مشرف، فرمودید زمان بیشتر، من دیگه اون 5 دقیقه الان بیشترم شد. انشالله تو نوبت بعدی هم باز ادامه بدید. خانم توفیقی بفرمایید.
سلام و تشکر از شما. من خیلی خوشحالم که شما در این جلسه به مقاله می‌پردازید که از جهاتی منحصر به فرد به این دلیل که هم یک منظر آزادانه.
یک کمی صدا ضعیف شد خانم توفیقی، یه ذره نزدیک
شد. حالا بهتره؟
بله بله.
یک منظر محققانه رو در کنار یک منظر الهیاتی با همدیگه ما داریم و از این جهت خب شاید متفاوت باشه با خیلی از مقالاتی که در این سلسله جلسات بررسی میشن. خیلی خوبه که حالا اشاره شد به زمینه کاری استاد توفیقی، ولی که من خب خودم افتخار شاگردی ایشونو خیلی داشتم و در محضر ایشون بودم، ولی به طور خاص میخواستم تمرکز کنم روی زمینه اون چیزی که من میخوام بگم مطالعات کتاب مقدس مکتب قم، که اساتید دانشگاه ادیان و دانشگاه مفید در ادامه اون چیزی که ایشون بنیاد نهادند و شروع کردند و تنها خیلی شروع کردند، ولی بعداً یعنی در دهه 50 ایشون خیلی تنها این کار رو انجام میدادند، ولی بعد در دهه 70 این رشد کرد مطالعات ادیانی در حوزه علمی قم و خب حالا تکاملی نیست، ولی خب نقش ایشون خیلی مهم بود که الان جزء سیلابس درسی حوزه علمی همین آشنایی با ادیان و خواندن کتاب مقدس و این چیزا هست. حالا ویژگی مهم این چیزی که حالا من الان همین الان خلقاست اسمش رو میزنم مکتب قم در دین تجربی یا مطالعات کتاب مقدس اینه که دغدغه مهمش اینه که ضمن این که ناظر
خان توفیقی میگن که صداتون یه مقداری یک کمی اگر میتونید یک کمی میگن نوازهه برای ما هم یه مقداری که ضعیف میاد. بله
ضمن این که ناجانبدارانه و محققانه هست، یعنی خیلی خودشو ملتزم نمیدونه به اون چیزی که در سنت اسلامی درباره ادیان گوناگون وجود داره، در این حال دغدغه‌های مسلمانی و الهیاتی و باور و ایمانی هم داره و سعی میکنه این دوتا رو با هم آشتی بده و به نظر من این کار خیلی خوب توی این مقاله نمود پیدا میکنه. حالا من با نتایج مقاله شاید موافق نباشم، ولی به نظر من آغازگر این راه هست که ضمن این که ما ملتزم نیستیم به این باوری که خیلی رسوخ کرده در اندیشه اسلامی، باور به تحریف، و میبینیم که هم شواهد علمی تاییدش نمیکنن، هم خود قرآن چون این سخنی نمیگه، خب در این حال حواسمون هست که خب مسلمان ها یه مشکلایی داشتن در باور به این کتاب، یعنی در سازگار کردن قرآن و کتاب مقدس، از جمله نبود پیدا نکردن اسم پیامبر در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان از جمله تعارض‌های تاریخی یا اخلاقی که وجود داشته، از جمله تفاوت در شیوه تکوین و نوع تکوینی که ذکر شده، و به همین دلیل در ضمنش هم قرآن همش داره درباره مصدق بودن کتب پیشین و ایمان مؤمنان به کتب پیشین و اینا ذکر میکنه، مسلمان سعی کردن یه راه حلی پیدا کنن در طول تاریخ، ولی راه حلشون راه حل دقیقی نبوده و الان استاد توفیقی سعی کردن که یه راه حل بدیلی ارائه بکنن. خب من داره وقتم هم تموم میشه، البته چون هی صدا هم قطع میشد، حالا اگه یکی دو دقیقه به من وقت اضافه بدید ممنون میشم. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که ما اگر که دغدغه قرآن رو اتمام حجت بدونیم، خب این اتمام حجت دقیقا نقطه آخری که آقای استاد توفیقی گفتن، همین مسئله که قرآن مبین بوده برای ابوجهل و برای ابوذر و برای همه معاصرانش، این دقیقا ما رو به این میرسونه که شاید باوری که باعث بشه که ما این نظریه جعل رو بپذیریم، شاید یه مقدار ملزوماتش زیاد باشه و شاید ما باید یه راه دیگه پیدا کنیم که بخوایم بگیم که همون کتاب مقدسی که معاصران پیامبر، یهودیان و مسیحیان معاصر پیامبر بهش باور داشتن، محل ارجاع قرآن. حالا یکی دو تا نکته دیگه هست که اگر بعدم فرصت شد میگم، نمیخوام دیگه از وقتی که بهم داده شده تجاوز کنم.
دین آنلاین، آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر میکنم از شما. جناب آقای فرهاد شفتی بفرمایید.
سلام علیکم. خیلی خوشحالم واقعا، توفیقی است که از استاد توفیقی بشنویم و بیاموزیم، واقعا باعث افتخار است. من یک دو نکته عرض میکنم و اگر که استاد در این باره نظرشون بگن حتما استفاده خواهم کرد. اگر که این فرض رو بپذیریم که بسیار خوب، تورات و انجیل پس مفقود شدن، آن چیزی که امروز ما دستمان هست، آن تورات و انجیلی که قرار بوده باشد نیست، اینها شبیه کتاب های سیره هست، تورات و انجیل مفقود شدن. سوالی که مطرح میشه این است که آیا اینها قبل از نزول قرآن مفقود شدند یا بعد از نزول قرآن مفقود شدند؟ من هر دو فرض رو پیش میبرم. اگر بگیم که قبل از نزول قرآن مفقود شدند، که من به نظرم میاد که این شاید بیشتر امکان، اگر همین چیزی وجود داشته باشد، امکان این که قبل از نزول قرآن مفقود شده باشد بیشتر است. اگر این گونه باشد، اول اینکه یک مشکلی که پیش میاد این است که خب چرا قرآن به این مسئله اشاره نکرده؟ قرآنی که یحرفون الکلمه عن مواضعه میگوید، حالا با هر معنی و تفسیری، اگر این کتاب ها کلا مفقود شده بودند و در دست جامعه یهودی و مسیحی، حالا به خصوص در عربستان نبود، این امر بسیار بزرگی است. چرا قرآن هیچ اشاره ای نکرده که خب شما اینو ندارید؟ و از طرف دیگه چرا آیاتی داریم که به گونه ای راجع به اینها صحبت میکند انگار که اینها موجود بوده؟ مثلا در سوره مائده که میگه و کیف یحکمونک و عندهم التوراة، نزد شما تورات هست. خب این عندهم التوراة به چه معنی داره؟ یا ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، باز در همون سوره مائده قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل. خب اگه اونا پاسخ میدادن اخه ما چجور اقامه تورات و انجیل کنیم وقتی اینا نزد ما نیست، پاسخ چی میبود؟ اگر بگوییم که نه، اینها بعد از نزول قرآن مفقود شدن، وقتی این سوال اساسی پیش میاد که خب صحبت پس همین 1200-1400 سال پیشه. اگر این گونه باشد، دور از ذهن و دور از انتظار نیست که ما به هر حال از تاریخ باید چیزی پیدا کنیم، یعنی یک جوری در تاریخ باید بیاد که بله در یک زمانی همچین اتفاقی افتاد و این کتاب یک نفع مفقود شد. چرا تاریخ به نظر میاد که تاریخ باشه؟ در این زمینه. و این نکته که تاریخ درباره این چه میگوید رو حتی اگر بگیم که فرد نخیر ما میگوییم که فقدان اینها قبل از نزول قرآن بوده، اونجا هم این سوال میشه مطرح کرد. به هر حال الان اینهایی که باستان شناسان و اینهایی که میگن این صحیفه ها و مکتوبات رو پیدا میکنن خیلی دسترسی دارن به این اطلاعات و واقعا این گونه نیست که بگیم نه خب مال بسیار گذشته بوده، ما هیچ اطلاعاتی نمیتونیم بگیم، ردی اثری چیزی به هر حال از اینها باید باشه. من خیلی این نکته آخری که خانم دکتر توفیقی گفتن، من حالا این نکته نمیدونم ایشون به عنوان نظر خودشون گفتن یا به عنوان پیشنهاد گفتن، من خیلی با این موافقم که آیا نمیتوانیم این گونه بگوییم که هر چیزی که در آن زمان در دسترس اینها بوده که قاعدتا همین تورات و انجیلی است که ما امروز داریم، همون رو قرآن اسمش رو گذاشته تورات و انجیل. حالا ولو این که اصل تورات و انجیل چیز کاملا متفاوتی بوده یا نبوده است، همون رو قرآن در آن زمان اسمش رو تورات و انجیل گذاشته. این 3 دقیقه و 15 ثانیه بنده، متشکرم و تشکر مجدد از استاد محترم.
تشکر از شما آقای شفیع عزیز برای فوت نشدن وقت. آقای نکونام شما هم نکاتتون رو بفرمایید.
بله خیلی ممنون. اتفاقا جناب آقای دکتر شفیع پاره مطالبی رو که من میخواستم عرض بکنم فرمودن. من میخوام در تکمیل این مطلب ایشون این رو عرض بکنم که قرآن به همین تورات و انجیل موجود اشاره کرده، منتها نه متنش بلکه قرائت شفاهی که عرب حجاز از این تورات و انجیل داشته. و در زمینه دیگری که آقای جناب توفیقی هم مطلبی داشته فرمودن که در تورات و انجیل به آمد به پیامبر اسلام بشارت نداده، منم همین رو میخوام عرض کنم. وقتی میخوام بگم که به آمدن حضرت عیسی هم بشارت نداده، بلکه به خصوصش، بلکه بشارت های کلی بوده، به واقع یک آرزوهای کلی بوده که بنی اسرائیل داشتن که یه مسیح یعنی یه نجات بخش بیاد و اونها رو وارث سرزمینی کنه که شهد و شیر و جاری باشه. و بعد اینها رو نسل‌های بعدی انطباق بر افرادی می‌دادن که ما مسیح‌های مختلف در حالی که از یک مسیح سخن رفته ولی به افراد مختلف انطباق می‌دادن. و جالب این که وقتی به حضرت عیسی میگن که آیا تو مسیح هستی، طبق برخی از نقل‌ها میگه که من مسیح نیستم. و این نشون میده که خب به خصوص آمدن حضرت عیسی بشارتی نبوده، به خصوص آمدن پیامبرم، ظهور پیامبرم هیچ بشارتی در تورات نبوده. منتها اینکه مسیحی میخواهد بیاد با قرائت شفاهی که در حجاز وجود داشته، این رو تطبیق دادن بر پیامبر اسلام و پیامبر اسلام بر خودشون تطبیق دادن که من همون هستم، به واقع همون موعودی که در آخر الزمان میاد، چون صحبت از این است که اون مسیح در آخر الزمان میاد و تمهید میکنه حکومت خدا رو و وارث سرزمین چهتوشی میشه. ممنون، من نکته رو عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم جناب نکونام بزرگوار، بازم استفاده کردیم همیشه از نکات شما. جناب آقای درزی هم بفرمایید نکاتشون رو. آقای قاسم درزی.
بله خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و تشکر از این ارائه بسیار خوب و موضوع بسیار جدید. در ارتباط با حالا نکات دوستان، بنده هم میخوام در ادامه بحثی که خانم توفیقی و آقای دکتر شفیع و دکتر نکونام فرمودن یک مطلبی رو اضافه کنم، یعنی هم رأی و هم نظرم با دوستان که اون قرآنی که اون انجیلی که عهدینی که در دوران پیامبر بوده، پیامبر در قرآن بهش اشاره میکنه و اون رو تایید میکنه، یعنی مصدق و صدق راستی اون رو تایید میکنه. و البته اینکه اون نسخه تا کنون هم وجود داشته، یعنی اون نسخه که در دوران پیامبر بوده همین نسخه است که ما الان در اختیار داریم. البته خب اینکه به کدوم نسخه داره اشاره میکنه با وجود حالا اختلاف ها و نسخه های متعدد و گونه های متعددی که از اهدین در اختیار داریم، خب این رو خیلی اطلاع کافی ازش نداریم به کدومی که از این هاست، اما اجمالا میدونیم که همون نسخه هایی که اون موقع بوده ما الان در اختیار داریم. منتها در طورت با بحث تحریف من فکر میکنم خود اصطلاح تحریف هنوز خیلی برای ما جا نیفتاده و لازمه که خیلی بیشتر روی اصطلاح تحریف بحث بکنیم. یعنی این مفهومیه که ما اون معنای رایجی که بین مسلمان ها بوده و مشهور بوده که قرآن تحریف نشده و اون معنای رایج که البته به نظر من معنای خیلی دقیقی نیست، سعی کردم حالا در دو سه تا یادداشت بهش اشاره کنم، با همون مفهوم غیر دقیقی که مسلمان ها برای قرآن دارن برای اهدین هم به کار میبرن و خب این محل اشکاله. با وجود این اختلافاتی که ما در نسخه های مختلف اناجیل و تورات داریم و البته برخی هاش مثلا آقای جلدری تو مقاله حتی یلی جلجمن اون اختلافی که بین اینکه مستکبر وارد جهنم نمیشه یا وارد بهش نمیشه یا شخص پولدار، خب این مفهوم خیلی خیلی تشکیک برانگیزی حتی در بین مسیحی ها، یعنی از نظر مفهومی اینجا اختلاف وجود داره، نشون داره که یه تحریف مهم اتفاق افتاده و اونها پولدار رو جایگزین مستکبر کردن در طول سالیان متعدد و قرآن مفهوم مستکبر رو اشاره میکنه و این درست‌تره و این دقیق‌تره. حالا با مراجعه به نسخه های قدیمتر و کهن‌تر اناجیل سعی کرده این رو اثبات کنه. میخوام بگم تحریف اتفاق افتاده، ما نمیتونیم به این راحتی در ارتباط با این متن با این همه اختلافی که در بین نسخه‌های متعددش وجود داره خیلی ساده انگارانه بیاییم و معتقد بشیم که خیر تحریفی درش اتفاق نیفتاده و ما عیناً همون نسخه رو در اختیار داریم و این متن همون متنه. به نظرم کمی معنای تحریف برای ما معنای دقیقی نداره وقتی که این اختلافات بنیادین توی
این معنای تحریف مد نظرتون رو میگید شما؟
ببینید تحریف یعنی اینکه یک واژه یا یک گزاره تغییر پیدا کنه در متن و اون معنای اصلی و اون معنای دقیقی که تو اون متن اولیه بوده رو نداشته باشه. با این معنا حتی برخی از اختلاف قرائت ها هم صریحا تحریف محسوب میشن در قرآن، یعنی ما به این معنا حتی در قرآن هم تحریف رو معنادار میگیم. آیت الله خویی هم اتفاقا در کتاب البیان به این نکته اشاره میکنن و بخشی از اختلاف قرائت ها رو صریحا میگن که اینها در معنای اصطلاحی تحریف قرار میگیرن، گرچه خودشون یه بخشی رو به عدم تحریف قرآن میپردازن ولی تو بخش قرائت اینها رو صریحا تحریف محسوب میکنن. یعنی یک بحث زبانشناختیه وقتی که مسلمان ها میخوان بیان و عدم
فهمی
میکنم میگم به این معنای زبان،
یعنی میفهمید به این معنا این کتاب مقدس تحریف شده؟
بله تحریف شده و ما به همین معنا که مثلا
اختلافات ناشیز آیه خود در این اختلافات در نسخه های خطی رو آیه توفیقی هم در مقاله پذیرفتن، این رو به معنای تعریف نمیگیرنشون.
خب همین نکته است دیگه، چرا من اول اینا رو تعریف بگیرید؟ اختلافی که مفهومی میشه مثل حتی یلجل جمل، یعنی مدت ها مسیحی ها در این تشکیک بودن که چرا یک شخص پولدار نباید وارد بهش بشه و دلیلی برای اینکه شخص پولدار این ثروت موجب عدم ورود انسان به بهش بشه دلیلی برای این نمیدیدن ولی خب بهش اعتقاد داشتن. اما ما میبینیم که این حالا مقالاتی نوشته میشه و نشون میده که در برخی نسخ اینها به معنی مستکبر رو میده و وقتی ما معنی مستکبر رو یا مکذب رو میگیریم دلیلش واضحه که چرا نباید، یعنی
یه دلیل مشخصی داره که نباید وارد بهش بشه. یعنی یه اختلاف مفهومی بنیادین ایجاد شده در متن و این تغییر بنیادین تحریف دیگه. اگه ما اینا رو نخواهیم تحریف بگیریم واقعا نمیدونم ما چه چیزی رو باید تحریف بگیریم. و اینها تعداد قابل توجهی میشه نشون داد که در عهدین وجود داره و معنای دقیق تحریف به نظر من بهشون اصلاح میشه. اینکه ما این اختلافات رو بپذیریم و از اون طرف اونها رو تحریف ندونیم بازی کردن با معنای تحریف به نظرم. این خود معنای تحریف جابجا میکنه. من بیشتر این مصدره چم.
پس تشکر میکنم جناب آقای درزی. من خودم از صدقه خودم استفاده بکنم. من به نظر از همین نکته شما با آغاز میکنم. ببینید تحریف به این معنایی که شما مد نظر حضرت عالی است، من دیدم آقای کریمی نیا خیلی بحث خوبی در این رابطه کرده بودن. تحریف معنای چیزی که شما میفرمایید معنای خیلی مدرنیه. به این معنا واقعا بله قرآن هم تحریف شده به این معنایی که شما میفرمایید. یعنی ما یه توقعی داشته باشیم یه متن تاریخی نوشته شده روی نسخ خطی که با هزاران هزار ابزارهای اولیه نوشته میشوند حتما تغییرات جزئی در حد اختلاف قرائت که حتی باعث اختلافات بزرگ معنایی بشه، من این رو انکار نمیکنم، امکان وقوع داره و این معنای تحریف نیست. ببینید تحریف اگر بخوایم بگیم دو تا، من به نظرم از کارکردهای تحریف نزد مسلمان‌ها در طول تاریخ اگر استفاده بکنیم میفهمیم مد نظر تحریف چی بوده. ببینید معمولا مسلمان ها در طول تاریخ جهان اسلام در این قرون اخیر دو تا کار کرد داشته برای این تحریف. یکی این که بگن که اسم پیامبر، نام پیامبر، مشخصات و ویژگی های پیامبر در کتاب های شما بوده، شما دارید اینو پنهان میکنید. شما دارید اینو یعنی ببینید دقیقا من امروز تفسیر مجمع البیان رو میخوندم، در اونجا حدیثی اومده که قریش میرن از اهل یهود میپرسن که این ویژگی های پیامبری که میگه چجوریه. حالا مثلا کاری به درستی و غلطی نداره، میخوام میگم ما یه نگاه پدیداری به مفهوم تعریف داشته باشیم. اونا میگن که مثلا توی کتبشون طبق اون روایت اسلامی اومده که پیامبر یه انسان میان قد گندمگونه و مثلا چشمشکیه. دقیقا اینا رو برعکس میکنن، میگن که یه انسان بلند قد ازرق چشمه مثلا سفید پوسته و این رو مصداق تغییر میدونن. یک این، دوم این تعارض ها و تفاوت هایی که داده های قرآنی با در روایات خصوصا در خصوصا گزارشگری تاریخی با داده های و حالا بحث بعضی مفاهیم اعتقادی با داده های کتاب مقدس داره، میگن چرا این اختلاف وجود داره در حالی که اینا در طول همان تحریف رخ داده. پس این به معنای تحریف، اون چیزی که به نظر من شما میفرمایید خیلی معنای مدرنیه و واقعا تو تاریخ اسلام و تاریخ مسیحیت هم این تلقی از تحریف نبوده. من فقط خلاصه یه نکته ای رو بگم و تمام. به نظرم میاد که اون چیزی که استاد توفیقی رو مانع میکنه از این که مثلا طبق نکته که خانم توفیقی گفتن، جناب شفتی گفتن، آقای نکونام گفتن، بگویند که تورات و انجیل اشاره شده در متن همین یعنی انطباق داره بر چیزی که امروزه در دست یهودیان و مسیحیانه، اینه که در قرآن با واژه انزال مترفیم. و نکته دوم این که سبک این متون همونطوری که در گفتار خودشون هم گفتن، یعنی به تعبیر ایشون بزن من گرانیگاه بس اون محل یعنی نقطه تحریر نزاع اینجاست، ایشون به نظرشون اون شکلی که قرآن وحی شده به گواه انگیزه های کسانی که اناجیل رو تدوین کردن و نوشتند این شکلی نیست که قرآن وحی شده. حالا به تعبیر دوستمون که بله این هم مد نظر هست که روح القدس تایید میکنه اون چه که اینها رو انجام میدن، ولی این متفاوته با اون چیزی که انزالی که در قرآن هم عرض با قرآن آوردن. دوم سبک، سبک و محتوای داده هایی که کتب مقدس دارند اینها بهش نمیخوره که از به تعبیرشون از نقطه بالایی نازل شده باشه، گویی که ما داریم یک ارتباط افقی داریم در روایات. یعنی دقیقا همون چیزی که تو بحثای روایت شناسی گفته میشه که اون گوینده ارتفاع میگیره از موضوع یا میاد هم عرض شخصیت ها، ما داریم هم عرض شخصیت ها میشنویم داده ها رو و این دوباره ناشی میشه. یعنی اگر بخوان استاد توفیق قبول بکنن که این اناجیل موجود همون مصداق قرآن و تورات و انجیل اشاره شده در قرآن رو دارن، باید این دوتا رو بپذیرن. یعنی یکی این که بگن که شکل اون نزول وحی همونطوره که به نظر من نمیپذیرن و سبک رو که بازم سبک هم نمیپذیرن. به نظر من این نقطه تحریر، یعنی محل تحریر نزاع اینجاست. آقای صالحی هم نکته داشتن، بفرمایید آقای صالحی.
سلام، خدا قوت. نکته که میخواستم بگم، خیلی استفاده کردیم از بحث، بخصوص بحث اولش که بحث تحریف رو در واقع مورد انتقاد قرار میداد، ولی بحث دوم که حالا مطرح شد که اون انجیل اصلی مثلا بوده که الان نیست، این باز به نظر مشکل بزرگتر ایجاد کرد و اینم اگر در واقع جور دیگه مطرح بشه بهتر به نظر من. اولا که اصلا به این پیامبر وقتی از انجیل صحبت میکنن، خب ایشون که بعید نسخه متعدد دیده باشن بعد بگن مثلا اینا تحریف شده، یه برداشتی بوده همون فضای جغرافیایی و خب اون برداشت رو درست نمیدونستن، چون غیر ممکنه مثلا نسخه متعدد اونجا چاپ شده باشه و بعد پیامبر رو همه دیده باشه و گفته باشه همه اینا اصلا تحریف شده. یکی این، دو هم اینه که مسیحیان عیسی رو، حضرت عیسی رو کلام الله میدونن، یعنی مثل ما مسلمان فکر نمی‌کنن که مثلا تورات و انجیل کلام خداست، برای مثلا احتیاج به این نداره که نسخه اوریجینالی باشه. یا اصلا چطور ممکنه مثلا 2 میلیارد مسیحی ندونن کتاب مقدس چون چی بوده مثلا یا تعریف شده، اصلا برایشون مهم نباشه برن دنبالش. مثلا با تاریخ و با منطق این قسمت دومان بس جور در نمیاد. و بعد حالا بحثی هم که حالا همشه علمی بحث میکنی خوبه، ولی نتیجه اجتماعیش هم باید ببینیم، که من گفتم بحث حالا جالب بود این بود که اگر اعتقاد به تعریف اونقدر سفت و محکم نخواهیم اونطوری که صادق بدون دلیل بهمون گفتن قبول کنیم، حسنش اینه که باعث شد ما بریم یه مورد اطلاعاتمون بیشتر شه. مثلا مسلمانان سراغ مثلا انجیل و تورات اینا نمیرن فقط به خاطر اینکه میگن مثلا تعریف شده، و یا خود قرآن هم ما درست نمیفهمیم، چون همه داستانه قرآن ادامه هم داستانه پیامبر قبل دیگه، بالاخره تاریخ هم از طریق همین کتاب مقدس منتقل میشه و باعث خود قرآن هم بهتر متوجه بشه. در مورد اشاره به حضرت محمد هم در تورات و انجیل اشاره به حالا کسی که میآید که به وضوح شده، منتها خب به اسم و فامیل و مثلا خیلی با شناسنامه اشاره نشده، که اونم تقریبا غیر ممکنه که مثلا آدم مثلا 2000 سال بعد بخواد که معلوم نیست اصلا از چه قومی بخواد فرد در بیاد، خب اسمش هم بخواد فامیل و همین شناسنامه‌اش مطرح بشه، این خطر غیر ممکنه، هم چیزی خیالیه به نظر من. ولی خب اشاره کلی شده، حالا یکی برداشت می‌کنه که حضرت محمد بوده، یکی مثلا مسیح باقی می‌مونه و نمی‌پذیره، ولی اشارهش به صورت کلی شده. ولی در اصل ما بحث این که تعریف رو به ما اشتباه یاد دادن خیلی درست میدونم و بحث جالبی بود، ولی اینکه یه نسخه اصلی بوده خب این خیلی مشکل بزرگتر ایجاد می‌کنه به نظرم. چه موردی که نسخه اولیه بوده، چون نه با تاریخ می‌خونه نه با اعتقاد مسیحیان و حالا یهودیان. خیلی ممنون.
تشکر می‌کنم جناب صالحی عزیز. من از نکات استاد توفیقی استفاده بکنم. به تعبیر ایشون اون که تورات و انجیلی بوده است یه واقعیت هستی شناختی نیست، یه گزاره اعتقادی که در قرآن ما اومده، قرار نیست مسیحیان این رو بپذیرن. به تعبیر ایشون مثل آنچه که مثلا ما، ایشون مثال زیادی زدن، فرشتگان و اجنه و سایر داده های اعتقادی که لزوماً ازش ادله خیلی صریحی نمیشه براشون تجربی اوورد، این هم از اون سنخه. مفهوم میکنم اینجوره. حالا جناب آقای توفیقی، چون دوستان نکات زیادی رو گفتن، اگر مایل هستید، حالا همه هم نمیشه پاسخ داد واسن گفت، ولی اگر مایل هستید به برخی نکات در توضیح بیشتر اشاره بفرمایید.
خیلی استفاده کردم از نکاتی که دوستان فرمودن. در حال متعبیر داریم میگیم بحث باید حلاجی کرد و خیلی خوبه. من نمیدونم چقدر فرصت داریم، اصلا ما اواخر بحث برنامه هستیم، چقدر فرصت به من میدید؟
شما در 10 دقیقه بفهمید آقای توفیقی، دوباره حالا اگه وقت شد ما تا نهایت 12 این دیگه.
بسیار از حضورتون که یه مسئله این که برای خلاصی از مشکلات و این مسائل اعتقادی یک راه با پاک کردن اصل مسئله است. اگر شما بخواهید درباره هفت آسمان، خلقت جهان، خلقت آدم و حوا، مشورت با فرشتگان و جواب فرشتگان و عرض کنم که شجره منهیه و نمیدونم طوفان نوح کجا بود و همگانی بود و قوم نوح کی بودن، تمام این مسائل درباره اینها خواهید بررسی بکنید. هیچ کدام راه به جایی نمیبرد، راه به جایی نمیبرد، نه هفت آسمان رو میتوانید پیدا کنید، نه چیزهای دیگر رو، نه آدم هوایی میتونید پیدا کنید و نه معراج معنا میدهد و نه هر چیز دیگر. پس ما در مسائل اعتقادی صرف اعتقاد رو داریم. این که قرآن فرماید بله یهودی ها و مسیحی ها یجدونه مکتوبن اندهم فی التورات و الانجیل، در هم سوره اعراف صریحا فرماید پیامبر اسلام را میابند یهودی ها و مسیحی ها. اما اون طرف یهودی ها و مسیحی ها میگن نمیابیم. و هر مسئله اعتقادی که ما داریم، این مسائل کلامی، اینها تماما از دسترس بیرون هستش. من عرض کردم وجود خدا و یعنی توحید، نبوت، معاد، نمیدونم انسان رو میزن تو قبر، از هم سوال جواب میکنن، انسانی که متلاشی شده بعدش درست میشه، بعد اون و این که تمام دنیا طبق اون چه ما داریم قضاوت میشن، روز قیامت بهشون میگن که باید این نبوت و این ولایت امیرالمومنین و امام زمان و این چیزها را قبول داشته باشید. و این مسائل که صریح قرآن هستش که می‌فرماید کافرها میرن جهنم و باز می‌فرماید که کسایی که قائل به تثلیث هستن کافرند، یعنی همون که دوست عزیز فرمودن 2 میلیارد مسیحی یا بیش از 2 میلیارد هم شاید باشد، اینها چی؟ اینها هیچ کلوم رهیافتی حلی نداره که انسان بیاد روی بعد تمام دنیا رو خدا طبقه این گروهی که اولا 1/4 دنیا مسلمان هم و خیلی از مسلمان ها شیعه نیستن. پس ما تمام اینها رو صورت مسئله رو پاک میکنیم و اگه دسترسی به این چیزا نداریم، اعتقاد چیزی نیست که انسان بتونه دربارش استدلال کنه. همه بشر، کل بشر اعتقاداتشون رو از پیش در دارن. خب انسان از باب اعتقاد میگه یه تورات انجیلی وجود داشته که نازل شده بوده، ولی بعدش میاد آدم میگه که این تورات انجیل چون که شرح حال هستش خوب اون تورات انجیل نباشه، همینطور که این آسمونی که ما میبینیم اصلا وجود نداره، 47 آسمان، این یک آسمان هم از نظر علمی وجود نداره، کراتی هستند و کهکشان های اینها، یه دونه هم نیستش، بله جوی هستش، قبوله در این جو پرندگان و هواپیما و ابر و اینهاست، ولی آسمانی باشه که عرض کنم که ستاره ها توش باشن، زینتش باشن و اینها، ولقد زین السماء الدنیا بمصابیح، ما همچین آسمانی یه دونش هم نداریم. وقتی کتب آسمانی قرآن و احیانا کتب اهل کتاب هم از هفت آسمان میگن، ما منتظر نیستیم که هفت آسمان رو پیدا کنیم و پیدا هم نخواهیم کرد، برای اینکه هفت آسمان در سوره نوح آمده که حضرت نوح به اون احتجاز کرده، چیزی که زمان حضرت نوح مسلم بوده و الان مسلم نیست در آینده هم نخواهد. خب پس اون آیاتی هم که اشاره دوستان فرمودن اشاره میکنه به این کتاب ها، ما هم چیزی نمیابیم، نه نام پیامبر که این کتاب هاست که یجدون هم مکتوبن انده هم به تورات و الانجیل میگن، صحیح نیست، نه خیر این کتاب ها نیست، میگونم دم ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل در آخر سوره فتح همچین چیزی نیست. یه چیزی شبیه این در انجیل متا هست درباره درختی که بزرگ میشه، ولی این کاری به حضرت پیامبر و یارانش نداره. صرفا میگن که محمد رسول الله و الذین معه اشداء الکفار و هم بینهم اینطور اینطور. بعد میفرماد این در تورات انجیل، اولا در تورات نیست، در انجیل خالیه، و در انجیل هم صحبت از یه درخت است که صفت میشه، کاری به حضرت محمد نداره. و همینطور سایر فرمایش های قشنگ دوستان، اینها میشه درباره تک تک اینها بحث کرد بر مبنای این که معارف دینی ما به ازان نداره. یعنی همون حرف رو تکرار میکنم که جسم پیامبر مشخصه، پیداست، ولی نبوت پیامبر مشخص نیست. قل انما انا بشر مثلکم، این نبوت چیزیست که یک نبی ادعا میکنه و مردم میگن نه تو بی خود میگی، همچین پیام دریافت نکرده، تو کذاب هستی، تو دروغ میگی، افترا میبندی به خدا، افترا علالله. همه آیاتی که تو قرآن هست از افتراها و تکذیبها، یعنی که جسم پیامبر نه نوری داره، نه بویی داره، نه چیز خاصی داره، و این اثبات نمیشه. هر اعتقادی، هر باوری دارید، عکسش رو هم میشه داشت. یعنی منکرین خدا هستن، منکرین نبوت و معاد و هر چیزی وجود داره، و ما این اعتقادات رو به برکت قرآن و حدیث و معارف اسلامی داریم، اما دنبال ما به ازاش نمیگردیم. و هیچ وقت هم خوب نیست که هر وقت صحبت از تورات انجیل شد یاد تحریف میفتیم. قرآن وقتی فرمودی و حرفون الکلم و در آیه 46 سوره نساء مثال زده، گفته قولون راهنا قولون اسمفنان، نه کلم هست، کلم هست، هیچ جا نداره که تورات انجیل رو تحریف کنه. ما چرا به خاطر این شایعه یاد این بیفتیم؟ و قصه الاز تحریف قرآن، چرا قرآن تحریف بشه؟ اصلا دلیلی نداره تحریف بشه. اگر حرف تحریف سبز نشده بود درباره تورات انجیل، کسی درباره تحریف قرآن هم حرفی نمیزد. چون که اومدن هی گفتن تورات انجیل تحریف شده، نیکیش بحث قرآن هم پیش اومد. و زمنان عرض کنم که اومدن گشتن که یه چیزهایی آیاتی رو جور کنن که با اونها مثلا پیامبر رو نشون بدن. فارغلیت، خب فارغلیت کی تا حالا گفته پیامبر اسمش فارغلیته؟ هیچ وقت ما یه بچه ای رو اسمش فارغلیت گذاشتیم از 1400 سال پیش تا حالا؟ هیچ وقت توی اذانمون، توی جاهای دیگه، فقط وقتی بحث بشارت میشه میگیم ها یه توکه پای پیامبر رو اسمش بذارید فارغلیت. بحثایی میکنن که از اون فارغلیت شم جا نمیفته، دستکاری های تو خود کلمه میکنن که جا بیفته. این بساط هایی که در میارن، اینها مثل اوناست که دنبال هفت آسمان میگردن، میگن ها هفت آسمان، هفت ها کوکبه، یه زهره و اتارد و زهره و مریخ و مشتری و زهره و این حرفا که قدیم گفتن هفت هست و ایام هفتم به خاطر اون هفت هست. در حالی که اصلا اینطور نیست. وقتی میفرماید آسمان پایین رو ما ستاره توش گذاشتیم، هیچ با این کواکب که سیارات هستن و جزء منظومه شمسی هستن جور نمیاد، چون که ستاره هستن از منظومه شمسی بیرون هستن، منظومه شمسی جزئی از کل کهکشان هستش. در حال من استفاده کردم، فرصت محدوده، اون فرمایشات دوستان ابعاد آموزنده‌ای برای من داشت و دست کم برای محکم کردن جهاتی، و میخواستیم امشب این پیام رو برسونیم که حالا البته همه شما از لطف دوستانی مثل جناب سلطانیه که منو مجبور به این مباحث میکنن درسته. بنده هیچ وقت نه سخنرانی نه مقاله نه مصاحبه نه هیچی من ندارم و معتقدم که خیلی وقتا گفتن این چیزها بدآموزی و غلط اندازی و افزودن بر مجهولات بیش از این فایده نداره. خیلی هم عاشق این که انسان یه چیزی به ذهنش میرسه بیادش بگه که ها مقره و کتابیه، نه اینطور هم نیستش. و حتی به شما بگم که خیلی کتاب ها هم درخواست این و اون بوده، شاید لازم هم نبوده که تعلیف بشه، مثل آشنای با ادیان رو خواستن از من یا شهر خدا رو خواستن ترجمه کنیم بودیم باشه. الا این ارائه این مسائل و گفتن این مسائل گاهی جز بدآموزی، غلط اندازی و افزودن بر مجهولات فایده نداره. یه حدیث منصوبی هست، حالا شد صحیح نباشه، میگن که العلم و نقطتون کسر هل جاهلون، دانش نقطه بوده که این رو اضافه کردن. واقعا این مباحث گاهی مجهولات رو میافزاید. سخنم را کم کم جمع کنم و عرض کنم که بنده حاضر نیستم هیچ وقت از 50 سال پیش تا کنون کلمه تحریف رو در کنار تورات انجیل بذارم و تورات انجیل هایی که در دنیا هستش، نسخه های خطیش از قبل از اسلام تا حالا یکسان است، فرقی نداره. چند کلمه هم ای کم و زیاد باشه، قرآن هم ما گاهی وقتا یا در متنش یا در روایاتی هست که یه جایی کلمه بوده نبوده. اینها اسمش تحریف نیست. اونا که میگن تحریف میگن اسم پیامبر رو حذف کردن، اونا میگن تسلیس به خیال خودشون وارد این کتاب شد، الوهیت عیسی وارد این کتاب شد از باب تحریف. هیچ کس نمیگه تحریف به دوست کلمه است. دوست کلمه این یه امر طبیعی است که ناسخ ها و ناقل ها براشون حاصل میشه. می مقرات افکانه نداریم و مگر نمیگیم که عثمان اومد مصحف های عجب و غریب دیگری رو نابود کرد که اختلاف از مصحف ها برخیزد. یه که خیلی این مسئله برای بنده بدیهیه که هیچ وقت قرآن از تحریف چیزی از تحریف تورات انجیل نگفته. رائنا و چند کلمه ای کلم هست، معرفون الکلم اونها رو گفته و بحثش در همون کتابچه تفسیر پنج موضوع که دیگه این درخواستی نبوده، این یکم دغدغه خودم بوده به خاطر رسوبات 50 سال و امثال اینها و از 30 ساله ذهن بنده است. وگرنه نه خیلی هم این مسائل دردی رو دوا نمی کنه. کلن باید دانست که معارف مصداق خارجی نداره، اعتقاد باور. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بله تشکر میکنم جناب توفیقی بزرگوار. بله من اینو ذکر کنم که ما امشب که در خدمت استاد توفیقی هستیم، خودش واقعا توفیقیه، چون ایشون خیلی سخت به مصاحبه و واقعا لطف کردن و منت بر ما گذاشتن. من نکته‌ای که خانم توفیقی برنوشتن، آقای مشفق نوبت گرفتن، ولی مایلم که این نکته‌ای رو خانم توفیقی نوشتن به مقاله‌ای از آقای طباطبایی اشاره کردم. من امشب دوست بزرگوار آقای طباطبایی رو گفتم در جلسه حاضر باشند، لینک مقاله رو خانم توفیقی اینجا گذاشتن. میخوام جسارت بکنم وادارشون بکنم به اینکه نکته‌ای رو بگن، چون ایشون درباره تاریخ انگاره تحریف یک پژوهشی داشتن، با مجموعه دورنما هم یه مصاحبه‌ای رو کردن. دوستان رو دعوت می‌کنم اون رو بشنون، خیلی مرتبط با اون موضوع پژوهش خیلی تازه‌ای هم کردن. من مایلم جسارت بکنم از ایشون بخوام این نکات رو بگن، بعد اون وقت آقای قدوسی و مشفق هم در پایان جلسه صحبت بفرمایند. آقای طباطبایی جسارت رو برام ببخشید، اگه امکانش هست درباره موضوع جلسه اون نکات خودتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سلطانی و همه حضار و مخصوصا جناب استاد توفیقی بزرگوار. من حقیقتا امشب فقط به عشق استاد توفیقی اینجا حاضر شدم و چون واقعا همیشه محروم بودیم از فیض دیدارشون و شنیدن صدایشون، من میخواستم این فرصت رو
ندم و خیلی هم خوشحال شدم و باز هم عرض ارادت میکنم خدمت ایشون. من نمیدونم در حد 3-4 دقیقه چی باید گفت، انقدر این بحث مفصله و شاید منم بعد عادت شدم، همیشه عادت کردم تو یک ترم درسی در این موضوع صحبت بکنم، نمیدونم 3 دقیقه چی باید بگم. ولی حداقل دو سه نکته خیلی پایه‌ای رو میخوام عرض بکنم. اولا اینکه توجه داشته باشیم که جناب استاد توفیقی در مطرح کردن این موضوع که تحریف در قرآن به چه معناست، برخلاف سنت تقریبا 1000 ساله اسلامی کار بسیار بسیار بزرگی کردن. یعنی درسته که امروز ما میدونیم، تقریبا مطمئنیم که حداقل در 2 قرن نخست اسلام مطلقا در میان مسلمانان هستی از تحریف نبوده، اما از قرن 3 به این طرف آرام آرام و مخصوصا از قرن 5 هجری اونطور که فرمودید با خطابی که ابن‌حزم نوشت، این باور تبدیل به یک باور بسیار سنگین در میان مسلمانان شد. و این که جناب استاد توفیقی فرمودن که از حدود 50 سال پیش این موضوع رو مورد انکار قرار دادن، کار بسیار بزرگیه. ممکنه ما در بعضی از جزئیات یا حتی کلیات تبیین این موضوع با ایشون اختلاف نظر داشته باشیم، اما اصل این موضوع که در قرآن هیچ اشاره‌ای به وقوع تحریف در تورات و انجیل نشده، موضوع خیلی مهمیه. یعنی فکر بکنید که موضوعی که قرن‌های طولانی در همه تفاسیر قرآن، در همه آثار کلامی و مجادلی جزء بدیهیات دیدگاه‌های آل مسلمان بوده، به چالش کشیدنش کار خیلی شاقی بوده و از این نظر استاد توفیقی فرض تقدم دارن، کار بسیار بزرگی کردن. و حالا اینکه ما امروز به این راحتی در این موضوع صحبت میکنیم، تقریبا همه هم مدیون ایشون هستیم از این بابت. نکته دیگه ای که حالا تو این وقت کوتاه فقط میتونم بهش اشاره بکنم اینه که من احساس کردم که اینجا دو تا موضوع جداگانه در هم پیچ و تاب شد، بحثا پیچیده بشه جوری که نشه در یک جلسه به نتیجه واضحی رسید. یکی اصل اون موضوع مقاله که امشب مورد بحث قرار گرفت، این که تحریف در قرآن به چه معناست، این خودش یک موضوع مستقل خیلی مفصله. موضوع دوم تبیین اینه که پس اگر قرآن قائل به تحریف تورات و انجیل نیست، پس منظور از تورات و انجیل چی از تاریخ اتفاقش مفصله و سایر دانها. اینا دو تا موضوع مستقلند و قطعا حتی درباره یکیشون هم در 2 ساعت نمیشه به نتیجه رسید. ولی حالا بر اساس تحقیقاتی که خودم کردم، دوست دارم تأکید بکنم بر این که من خودم از استاد توفیقی الهام گرفتم این موضوع رو که روش کار بکنم و رساله دکتری مثلا به همین موضوع اختصاص دادم. در واقع منبع الهامم خود ایشون بود، ولی خب با علاقه با اشتیاق تمام درباره این موضوع کار کردم و اصلا یک فصل رساله من خب به زودی کتابش هم منتشر میشه، فقط درباره همینه که موضع قرآن راجع به تورات و انجیل چیه. و دوستانی که بیشتر درباره این موضوع مطالعه کردن میدونن فقط این 4 تا آیه که در اونها لفظه یا حرف من کلم آمده که نیست، آیات دیگری هم در قرآن هست. بعضی از دوستانم اشاره کردن مخصوصا آیه 1 کتاب بعیدی هم، اینا هم مشکل سازه. و خب من توفیق اینو داشتم که درباره تک تک این آیات مفصل کار بکنم و به این اطمینان رسیدم که قطعا قرآن هرگز چیزی در نفی یا رد کتاب‌های مقدس قبل از خودش نگفته، بلکه به صریح ترین عبارات این همون کتاب‌هایی که در زمان خودش موجود بوده و تقریبا همونها در زمان ما موجود هست الان، همونطور که استاد فرمودن از چند صد سال قبل از اسلام هم موجود بوده، اونها رو تصدیق میکنه، به شدت هم تصدیق میکنه. و این نکته خیلی مهمیه. حالا این که قرآن میاد و اینها رو تصدیق میکنه و هرکس تعریفشون نمیزنه چطور با سایر گزاره‌های الهیاتی مورد اعتقاد مسلمان قابل جمعه، عرض می‌کنم اون نکته دیگه ایه. ولی حالا برای اینکه شاید یه نکته تازه‌ای هم گفته باشم، مایلم نظر دوستان رو به این نکته جلب بکنم که توجه داشته باشید. ما امروز میگیم تحریف و اون رو به معنای تغییر متن به کار میبریم، اما در زبان عربی حتی اگر شما قاموس‌های عربی رو تا قرن دهم هجری نگاه بکنید، هیچ قاموس عربی پیدا نمی‌کنید که بر اون گفته باشه تحریف به معنای تغییر متنه. در همه قاموس‌های عربی تصریح شده که کلمه تحریف به معنای تغییر معناست. یعنی شما متن رو عیناً همون چیزی که در کتاب هست بخونید بدون اینکه خود متن رو تغییر بدید، اما معنای دیگه از اون اراده بکنید، معنای دیگه از اون ارائه بدید. و قرآن هم دقیقاً به همین معنا به کار می‌بره، همونطوری که زبانشناسان عرب قرن‌ها در آثارشون بهش تصریح کردند، این آیات رو میارن در قاموس‌ها و میگن، یعنی یعرفون کلم، یعنی سخنان رو بعد معنا میکنن، معناش رو تغییر میدن. ضمن اینکه همونطور که استاد عزیز فرمودن اصلا بحث کلم هست، یعنی سخنان و سخنان مردمان و نه سخنان خدا. حتی در یکی از آیات میگه یعرفون کلام الله، اما در سه مورد میگه یعرفون کلم، مسائل شمو سمعنا و رائنا و امثال این هاست که سخنان عادی مردمان بوده و نه تورات و انجیل. بنابراین بحث خیلی مفصلیه و خب من چون نمیدونم توی این زمان کوتاه در باره کدوم زمانش باید صحبت بکنم، به هم مقدار اکتفا میکنم و امیدوارم که در آینده باز استاد افتخار بدن و بیشتر در خدمتشون مصاحبه کنم.
تشکر از شما جناب آقای طباطبایی عزیز، در زمان کم خیلی خوب سرتیترها مطرح شد. جناب آقای قدوسی شما هم بفرمایید.
سلام علیکم. من از شما تشکر کنم برای این جلسه، هم از استاد توفیقی. به هر حال این که 50 سال قبلشون فکر کردن به این مفهوم پرداختن، یعنی ساختار شکن بوده یا خیلی چیزایی بوده، گویی که من فکر کنم اختلاف نظر دارم تا دیر، هم با ایشون هم با بعضی دوستان دیگه. البته فکر میکنم نکته که من لعنی که چون خیلی مطلب هست، خطی که من ادامه میدم شاید همون چیزی که آقای مشفق شروع کردن و فکر میکنم اگر الان هم سایی من صورت میکردن قسمت شو تکمیل میکردن و از ایشون متفاهم میکنم. ببینید اینجا هم یه چیزی موضوع رو تحقیق کنیم که حالا اولا اینکه خود این کتاب ها چجور تدوین شدن، بعد یه فرضی که به نظر من دیده میشه که به نظر من اصلا این که کتاب های تورات و انجیل الزاما شبیه قرآن نیستن. از این سه تا فرضی آقای توفیقی اشاره کردن و حداقل چیزای تاریخی نشون میده که تدوینشون تشکیلشون فرق داره. بعد مسئله ای که حالا اصلا تحریف شدن یا تو قرآن گفته شده تحریف شده، یا ما باید باور کنیم تحریف شدن یا تغییری توشون پدید اومده، و بعد اون یعنی که حالا تورات و انجیل تو قرآن چیه، اینا یه خود با هم فهمیدن. من سریع بگم ببینید در مورد انجیل، این همونطوری که شما اشاره کردین اصلا این شبیه سیره است و این مشخصه که در همون نسل تابعین یا تابعین تابعین نوشته شده. تازه معلومه یعنی اصلا صحابه نیست، الان بس کنید مشابه و حضرت مسیح معادل شده گید در نسل تابعین یا تابعین نمیشه شده، اینا به زبان یونانی نمیشه شده، در حالی که گفته های حضرت مسیح قطعا یونانی نبوده، آرامی بوده، بعضی صحابه شده نمیدونن. اونجوری که آقای مشفق داشتن اشاره میکردن، ببینید خود تئوری های تدوین میگن که یه گاسپل کیوی هست چون پنهانه، نمیدونن کجاست و فکر میکنن که مثلا لوک و متیو از اون استفاده کردن، قسمتی از مارک استفاده کردن، مرقس سلام اسم رو انگلیسی میگم نوشتن. برای اینکه این گاسپل کیو چی بوده یه خود اختلاف نظر بوده. الان که تئوریایی که داره نزدیک میشه اینه که این یه مجموعه نوشته‌های گفته‌های حضرت مسیح بوده که به صورت نوشته در اومده، یعنی مثل گاسپل تاماس هم که حالا بعدن کشف شده. بیشتر الان گاسپل الان همش جمله از مسیح نیست، کلش داستان وسطش هست. لوک میگه که نامی نیست، من میخوام داستان زمان حضرت مسیح رو برات بگم، بعد از این کتاب رسولان هم نیست. بعد گاسپل کیو هم اگه نوشته شده باشه ما دقیقا نمیدونیم، اول عبری بوده، آرامی بوده و بعدن میدونن ترجمه شده. تو کتاب اوزبیوس یه تاریخنامه اول مسیحیه یه عبارتی داره که بعد میگه من مثلا کسایی رو دیدیم که مثلا نسل سوم چهارم بودن که میگفتن آره مثلا پیتر پتروس به آرامی میگفت فلانی که وارد بود اینا رو به یونانی ترجمه میکرد. حالا پس بعد اساسا اینکه انجیل مکتوب بوده، یعنی زبان یعنی ما خط قرآن هم داره بعضی تئوریا زبان خود پیامبر کاملا تدوین نشده، مکتوب میشده. در مورد حضرت مسیح ممکنه اساسا دستورات یا اون چیزی که ایشون آموزش داده به صورت شفاهی بیان میکردن. حالا من یه توضیح هم بگیم میدم، تو خود مسیحی ها هم تو اینا بین گاسپل با کپیتال جی و لورکست تفاوتی میذارن و یکیش به معنای شفاهی این که معنی نوشته شده است، یعنی مثلا که اون این چه بشارتی که حضرت مسیح میگفته، اون چیزی که خداوند داده به حضرت مسیح داده، نه به این حالا به اونایی که برن کتاب نوشتن. یعنی حتی مثلا آقای گودرزی که حالا ایشون واقعا صاحب نظرم هم که من ارزمان با همین دیاش موافق نیستم، میگن که یا لبونه کتاب اول حکمه که حضرت مسیح گفته شده کتاب توراته، ولی چیزی که بیشیم آموزش داده شده حکمت همون انجیله. و میگه اون دیزمانی هم که حضرت مسیح میگن یه نوعی تفسیر تبیین توراته. یعنی حالا این طوری ممکنه بگید که قرار نبوده که واقعا شریعت جدیدی بیاد، که خود حضرت مسیح هم توی اون سرمان آفتماس میگه من یه کلمه بالاتری نمیخوام بکنم. برای این دیگاه کنید تو این فاصله شما حضرت مسیح صحبت های کرده، یه جاها اینا یادداشت شده و اون مجموعی جملات میده و بعدها مردم اومدن حالا این کتاب های انجیل که شبیه سیره نوشتن. خب بین اینا اختلاف نظر وجود داره، بین همین چاپ انجیل اختلاف نظر وجود داره، اینا که همون اصلا بازش تناقض داره، اصلا خود اینا فرق گاسپل چهارم و ستای اول ناد یک مشخصه. همین الان میگم اونا سیناپتیک هم نوا و یکی رو جدا میکنن. بعد تو قبل از اینکه اینا بیان گاسپل های دیگه بوده، مثلا مارسیون بوده، نمیدونم بعدینه بوده، برای خودشون انتخاب کردن یه فرایندی که بوده 300 چند سال بعد اتفاق افتاده. بعد اصلا یعنی میخوام بگم که تازه خوده یعنی قدیمی تری داکتومنت های عهد جدید هم که نامه های پاله شما اونجا ببینیم مثلا گروهی وجود داشته که الان بشین این جویش کریستیان ممکنه بهترین اسم نیست، اونا معمولا موحد بودن، به شریعت یهود پایبند بودن. حالا مسئله تصدیب ما دقیقا نمیدونیم اینجا چی بوده، یعنی حتی در مورد گاسپل با اگه انجیل بارنابا رو بپذیریم میدونم در مورد خیلی سوال هست، ولی خب تو لیستای قدیمی بوده، خب اون حتی تصدیق هم قبول نداره. یعنی بین همین ها الان اختلاف نظر هست. مثلا متیو دیدگاه یهودی های مسیح که داره میگیره، حالا یکیشون رومیان هست، این طریق که فلانه، همین ها بشه اختلاف نظر هست. بعد انتخاب شده از بینمون همه، بعضی رو بیرون گذاشتن، بعضی رو انتخاب شده. یعنی این چه تعریفی باشه یا اختلاف نظری باشه یا تعبیری باشه خیلی عجیب نیست. ولی من در مورد تورات نمیخوام بحث کنم، چون تمام مشکل دوستان رو خواستم من دلم وقت نگرفتم، ولی میخوام بگم دوستان این آدم یعنی ما در این الان یه نوع پلورالیسم و همگرایی شده، مردم دارن به نظر من سن اینا اونورا با میافتن. ببینید در یه جاهای خیلی ساده بین قرآن و تورات اختلاف نظره. در داستان زلیخا پیراهن تن یوسف بود پاره شد، خب چیز پارگی تا جلو عقب ملاک بود که حالا کی تفسیری کی بود. در داستان تورات اصلا پیراهن پیشه حالا رداست پیشه زلیخا میمونه، از این یوسف در میره، پیراهن پاره نمیشه. این که پیراهن نزد زلیخاست دلیل بر این که محض یوسف نه که جلی در بگیرن در رفته و زلیخا میره تحویل میده پیراهن و بعد میگه که خب این چه این غلامه که بیچیده من تعرض میخواست بکنه. بعد وقتی میندازن زندان در قرآن مشخصه که عزیز مصر میدونه که این گناهکار نیست، ولی به خاطر سبب پیش گذاشته میذارن. در بایدن مشخص نیست. خب حالا نمیدونم اگر حالا هر میخواد کاملا درون دینی باشه که قرارداش میدونه قرارداش باشه، ولی اگه یه خود چیزی که حضرت هم زمان که نمیتونه درست باشه، یعنی تحصیلی که از پیام براتون قرآن هست اصلا نشته میشه با تورات. حالا در مورد تورات هم من یه جمعه میگم آقای مسلم هم صحبت کنن، ببینید خود این هم قبول دارن که اولا کتاب و کابنت آرت رو لاست کردن، گم کردن، بعدش که تو بابلون کپتیویتی رفتن در قرآن اشاره شده، بعدن عزیر میاد که حالا در اون بازگشت یه کوروش به چیزا میده، دو مرتبه اینا رو مینویسن. حالا آیا تو اونجا یه تغییراتی شده؟ اما از اون برم به این معنی نیست که در این نوری نیست، ولی اینکه ما از اون برم گفتیم که اینا از اون برم یه جونم بینید در این هم کاملا هم اینجور نمیشه که این تورات بیاد تو قرآن هم یه که تورات تو سوره مائده بارها میگه بیاییم بر همین تورات اینجور که نزدیتونه حکم کنیم، بهت میگه که چطور میان تو حکم میخوان که در حالی حج در اون توراتی که نزدشون هست هست. یعنی اونا نمیان رو خواستن من تمام میکنم میگه پس برای میگم یه جمعه میخواستن ببینید یه جوری دور بزنن حکم و حکم تورات و ولی میان پیش پیامبر حکمیت بگیرن و قرآن اول بشه میگه بابا اون حکمی میخوانی تو خود توراتی که نزدتونه هست. و برای من دیگه خیلی ممنون و عزیزتون خیلی ممنون
تشکر میکنم جناب قدوسی. حسن و ویژگی خوب این جلسه همینه که دیدگاه‌های مختلف مطرح بشه و قطعاً قرار نیست به یک دیدگاه واحد برسیم. اون بحث بخت و نصر و عزیر رو در خود مقاله و حالا پیش‌زمینه‌های مقاله دیگر جناب آقای توفیقی از جزء افسانه‌ها می‌دونن. جناب آقای مشرق بفرمایید.
خیلی ممنون آقای سلطانی. من هم خواهش میکنم که اگر بشه فرصتی دیگری با
ببخش. بله. ما الان حدود 6 دقیقه دیگه وقت داریم نهایت شما 3 دقیقه و نهایت 4 دقیقه بفرمایید و دیگه به عنوان نفر آخر بشه جلسه رو خاتمه بدید.
خواهش میکنم. میگم خواهش هم اینه که اگر بشه جلسه دیگه‌ای حالا با یه عنوانی شبیه به این اگر بشه که باشه خیلی بهتره، چون من خیلی مطالب دارم در این زمینه و توی این فرصت کوتاه نمیشه همه اینها رو گفت، چون مصداق هست اینها و خیلی کلیگویی نمیشه کرد. مثلا آقای نکونام در مورد مسیح بودن عیسی، حضرت عیسی دارن مناقشه میکنن. خب ما خود قرآن میبینیم که به حضرت عیسی مسیح عنوان میکنه و به پیامبر اسلام اصلا صفت مسیح داده نمیشه در اسلام، و این ما رو ارجاع میده به یک ادبیات و فرهنگی در فرهنگ مسیحی و یهودی که حالا ما اوایل مسیحیت که به سه منجی معتقدن، و ما توی ردپاش رو در اسناد بحرالمیت میبینیم که یکی از این منجی ها پیامبره و دوتای دیگه قراره یکیشون کاهن باشه و دیگری یک در از شخصیت نظامیه، و ما این رو میتونیم به راحتی توی اسناد بحرالمیت ببینیم و حتی توی انجیل ها هم جایی هست که از حضرت یحیی میپرسن که آیا تو ارمیا هستی، ایلیا هستی یا آن پیامبر که قراره بیاد. و خب اینا ارجاعاتیه که ما توی مقالات خیلی خیلی گسترده میبینیم که مسلمان ها نمودش بحث کردن. مثلا اوصاف پیامبر رو ما توی علنن توی کتاب اشعیا باب 29 آیه 12 عنوان میشه که رسولیه که درس نخوانده است و بهش گفته میشه که بخوان و میگه که من نمیتونم بخونم و الکنم، و خیلی واضحه و این کاملا منطبق با سوره اعراف آیه 157. از طرفی نقل قول مشهوری که همه میدونیم درباره وارثان زمین که در کتاب مزامیر عنوان میشه که میگه بعد از ذکر، که احتمالا اینجا ذکر منظورش توراته، وارثان زمین رو صالحان عنوان میکنه، که خب این باز هم یک ارجاع یک خیلی واضحه که از کتاب تورات و انجیل امروزیه. من نظر نهاییم رو میخواستم بگم تو این فرصت کوتاه. من خیلی از وجوه نظریه استاد توفیقی رو قبول دارم و فکر میکنم که این قبول نداشتن تحریف از سوی قرآن باعث میشه که بندنات مسلمان از کتاب مقدس بریده نشه. از طرف دیگه پس نگاهمون باید چطوری باشه نسبت به کتاب مقدس و انجیل و تورات کنونی؟ من فکر میکنم ملغمه ای از راست و ناراستی در این کتاب ها وجود داره و ما بخش های خیلی واضحی از اون کتاب های راستین رو داریم تو این مجموعه ها، بخش هایش نیست، و حتی قرآن به کتاب‌های دیگه‌ای که الان در این مجموعه ها نیست، حتی به ترجمه‌ها و میدراش‌ها یا مثلا حتی مکاشفه حضرت ابراهیم، مکاشفه حضرت موسی، به خیلی از کتاب‌ها، انجیل کودکی مثلا حضرت عیسی، خیلی‌هاش اشاره‌هایی داره که واقعاً ما اینجا با یک عالمه پرسش‌های پاسخ نداده شده روبرو می‌شیم. و خود آقای توفیقی توی کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نشون میدن که توی انجیل‌ها یه جاهایی خود مسیحا در ترجمه ها میان و پسر و آب و آتش رو با خون و اینها میان سعی میکنن تثلیث رو اثبات بکنن و ترجمه رو دست میبرن توش، که خب این باز خودش نشون میده که یه تحریف لفظیه و وجود داره تحریف. و من باز هم این رو تأکید میکنم که این تحریف میتونه کلمه باشه. مثلا به عنوان مثال توی داستان قربانی کردن فرزند حضرت ابراهیم، ما داریم که حضرت ابراهیم اسحاق رو میبره، اما بلافاصله بعد از کلمه اسحاق میگه نخست زاده. خب این یک تناقضی رو ایجاد میکنه، چون اسماعیل 13 ساله بوده و اسحاق به دنیا میاد، و این نشون میده که نخست‌زاده اسماعیل بوده. پس چرا توی تورات داره اسحاق رو به عنوان نخست‌زاده میگه؟ و خیلی موارد دیگه‌ای که حتی مثلا به منجی بودن پیامبر اسلام و یک منجی دوگانه، یعنی دو تا چهره موعود اشاره میکنن، که من این رو مختصرم میگم که در کتاب زکریا هست، که باز با یک نقطه و ویرگول کاملا میتونن معنای یک جمله رو عوض بکنن و اون رو به یک منجی خلاصش بکنن. اینه که خیلی مطلب مطلبیه که باید مناقشه برانگیزه و باید کاملا مصداقی صحبت بشه. اینکه مثلا من فقط کلی بگم که بله تحریف وجود داره یا تحریف وجود نداره، مثلا کتاب فعلی همونها نیستن که قرآن میگه، اینها یه مقداری کلیگویه به نظر من. باید ما بیایم مصداق‌ها رو بیاریم وسط و در موردشون صحبت بکنیم. اما با این حال من خیلی نگاه آقای توفیقی رو توی این زمینه که قرآن گویا نیست، یعنی کاملا واضح نمیگه که تحریف شده، قبول دارم و فکر میکنم همین این بابی رو ایجاد میکنه برای مسلمان‌ها که بتونن بیشتر روی این منابع تحقیق بکنن. خیلی ممنون از لطفتون.
تشکر میکنم جناب آقای مشفق عزیز. آقای نکونام این گوشه نوشتن که آقای دکتر نجفی صحبت داشتن. من توی چت باکس بازم الان چک کردم، کسی به نام نجفی درخواست نوبت نکرده بود، وگرنه من خیلی رعایت میکنم، سعی میکنم کسی از قلم نیفته، چون دیگه الان واقعا وقتم ندارم. میدونم آقای نجفی الان هستن، خونم نیستن دیگه توی گروه هم، اگر بودن من توی چت باکس نظری ندیدم داله برای این که درخواست نوبت بشه. خب من تشکر میکنم از همه دوستان. همونطوری که عنوان شد، واقعا دو ساعت برای مبحثی بدین گستردگی قطعا زمان کافی نیست. هدف از این جلسه دقیقا همین درانداختن و نقطه آغازی برای این بحث ها بودنه و نه خاتمه بحث ها، و یک جورهایی بیرون آوردن مقالات از این گوشه های نمور و خاک گرفته است و داغ شدن بحث و گفتگو در ماهی که قطعا بحث علمی و بحث معرفتی از بهترین عبادات اونه و قطعا نقطه پایانی نخواهد بود. من از جناب استاد حسین توفیقی بسیار تشکر میکنم. همونطور که گفتن دوستان، ایشون کمتر در چنین جلساتی حاضر میشن، امشب واقعا افتخار دادند و پذیرفتند که در جلسه حاضر بشن و با آرا و نظرات متفاوت درباره مقاله خودشون مواجه بشوند. من باز هم آقای نجفی رو نوشتید، باز هم من نمیبینم نظری، و در هر صورت تشکر میکنم از همگی دوستان، از نظرات و آرای همگی استفاده کردیم. درباره اون نشست دیگر هم انشالله بعد ماه رمضان ببینیم، بسته به واقعا فضا و بحث میتونیم از آرای همگی استفاده بکنیم. آقای مشفق گفتن که من میتونم استفاده بکنم و جناب آقای نکونام هم گفتن اگه جلسه باشه من هم مایلم نکات خودم رو بگم. ما دقیقا هدفمون همین است. بله من الان دیدم آقای نجفی، متاسفانه دوستان نوشتن انگلیسی ذهن ما رو زده بود. اگر هستن به عنوان خاتمه دهنده بحث نکتشون بگم، من نمیخوام کسی قلم بیفته. فکر میکنم نیستن. آقای نجفی؟ بله متاسفانه. حالا اگر دوستان آشنا هستن خدمتشون بگن که من عذرخواهی میکنم، ندیده بودم بده به چه جهت اینکه اسمشون فارسی بود. تشکر از همگی دوستان. یک هایی که دوستان رو در شب خوب ماه رمضان به خدای بزرگ میسپارم. در جلسه آینده ما مقاله از ویلیام گراهام، قرآن کلام شفاهی رو که خانم نیلساز ترجمه کردند و بررسی خواهیم کرد. خود خانم نیلساز هم در جلسه حاضر خواهند بود. مبنا مطابق جلساتی شب همگی بخیر در شنهای خدا بشه.